عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خصوصا جناب آقای دکتر کمانی، جناب آقای دکتر مازیار و دکتر کاجی عزیز. دوستان اطلاع دارم که از هفته گذشته دوره ششم درس گفتارهای حلقه دیدگاه نو آغاز شد و مطابق با برنامه دوشنبه ها میزبان آقای دکتر امیر مازیار هستیم برای ارائه کتاب رؤیا، استعاره و زبان دین، کتابی که ذیل حوزه روشنفکری دینی تعریف میشه و سال 1400 توسط نشر کرگدن منتشر شده. جلسه گذشته جلسه اول رو برگزار کردیم. دوستانی که موفق نشدن در جلسه پیش حضور داشته باشن، فایل صوتی این کتاب، فایل صوتی اون جلسه در کانال تلگرامی هم قدید کار نو بارگزاری شده و امشب جلسه دوم رو پیرامون این کتاب برگزار میکنیم. آقای دکتر مازیار در خدمتتون هستیم.
به نام خدا و با سلام به همه دوستان، امیدوارم که خوب و سلامت باشید و متشکرم از دوستان حلقه دیدگاه نو. اگه نکته نیست که من آغاز کنم.
در خدمتتون هستم آقای دکتر.
خیلی ممنونم. خب بحث ما در بخش اول، بحثامون این بود که فیلسوفان گذشته ما یا متفکران گذشته ما مسئله وحی یا مسئله سخن گفتن خداوند با انسان رو چگونه تبیین کرده بودن. ما برای این که به این بحث پردازیم، در جلسه پیش مقدمه گفتیم درباره این که این مسئله سخن گفتن خداوند یا نحوه تکلم خداوند بسیار زود در تاریخ تفکر اسلامی به یک مسئله و یا معضل تبدیل شد و گروه‌های مختلف فکری تلاش کردند که این مسئله رو حل کنند و اصل مسئله از اینجا می اومد. یا ریشه این مسئله ظاهراً حداقل یکی از ریشه‌های مسئله این بود که وقتی تصور خدای مجرد از فلسفه یونانی یا به واسطه‌های دیگه با تفکر دینی مواجه شد و در اونجا ما خدایی داریم که کاملا غیر مادیه، خدایی داریم که فعلیت محض داره، خدایی داریم که محل حوادث نیست، خدایی داریم که هیچ گونه تغییر و انفعالی در او راه نداره، خدایی داریم که هیچ عمل اختصاصی در قبال موجودات جهان انجام نمیده، خدایی داریم که هیچ فعل زمانی و مکانی انجام نمیده در تصور مجرد از خدا. خب این خدا با اون تصوری که توی متون دینی در ظاهر از خدا وجود داره متفاوته و خصوصا دو همین مسئله، یعنی مسئله تکلم خداوند، برای متکلمان یا برخی از مؤمنان در سرزمین های اسلامی سوال پیش اومده بود که اگر خداوند کاملا غیر مادیه و اعضا و جوارح مادی نداره و ثبات داره، خب این خدا چگونه تکلم به الفاظ میکنه؟ چون که ما در پدیده وحی مدعی هستیم که همین ظاهرا مدعی هستیم، حالا همین هم بعد محل بحث واقع بشه یا بعدا شد، که همین الفاظ کتاب که گزارش میشه که پیامبر آنها رو شنیده، همین ها کلام خدا هست. حالا این کلام رو یا خود خداوند مستقیم پیامبر رسانده یا اونجوری که معمول تره یا گسترده تر تصویر میشه، اینه که با واسطه این الفاظ به پیامبر رسیده. حالا بحث اینه که خب چنین خدای مجردی چگونه چنین الفاظی رو میتونسته ایجاد کنه یا متکلم بشه به چنین الفاظی؟ ظاهرا خدای مجرد نمیتونست چنین کاری بکنه. اینکه خداوند نمیتونه مستقیما تکلم کنه به الفاظ بحثی بود که شاید ما امروز تعجب کنیم، ولی کاملا میان متکلمان در گروه های مختلف فکری تقریبا پذیرفته شده بود. یعنی حتی متکلمانی که اشعری بودن، ما امروز اونها رو خیلی نسکرا تلقی میکنیم، غیر عقلگرا تلقی میکنیم، اینا هم پذیرفته بودن که تکلم به الفاظ، حداقل بزرگانشون، آن تکلم به الفاظ که توش حروف وجود داره، که توش اصوات وجود داره که شنیده میشه، اینها فعل مستقیم و بیواسطه خداوند نمیتونه باشه. و ما تو همین متون متکلمان اشعری حتی داریم که کلام خداوند به این معنا، تعبیر کلام خدا مجازه، یعنی خود کلام رو بیواسطه گویی به خدا نمیشه نسبت داد. و گفتم در جلسه پیش بحث کردیم که بحث های ایجاد شده بود، انواع تعاریف از کلام و چیزهای دیگه که دیگه بهشون نمیپردازیم. این زمینه بود یا یکی از اون زمینه‌هایی بود که بحث سیدوب به فیلسوفان مسلمان، و خب فیلسوفان مسلمان تصور خیلی شاید منسجمتری و دقیقتری از ارکان اندیشه متافیزیکی یونانی داشتن، ماده و مجرد و انواع اختلافات اونها و ویژگی‌های اونها برای اونها آشکارتر بود و مسئله تکلم خداوند برای اونها جدیتر مطرح میشد. یعنی مشکلات خیلی حادی اونجا وجود داشت برای اینکه ما تکلم به الفاظ رو به خداوند نسبت بدیم. من خیلی سریع برم سراغ اصل مسئله و دیگه از حواشی و مقدمات تاریخی اینا بگذرم، بریم سراغ فارابی که در واقع شاید اولین کسیه که به نحو بسیار مؤثر و منسجمی یک نظریه‌ای رو در فلسفه اسلامی برای تبیین نحوه تکلم خداوند مطرح میکنه و این اساس قرار میگیره در فلسفه اسلامی. وقتی میگم اساس قرار میگیره یعنی در سنت فلسفه اسلامی نزد بزرگان این سنت و اونجا که ما میشناسیم تا ملا صدرا اینا هم که میایم، این نظریه فارابی این شأن و جایگاه اصلی خودش رو حفظ میکنه با اینکه تعدیلاتی تغییراتی نقدهایی برش وارد میشه، اما جایگاه خودش رو حفظ میکنه. یعنی میتونیم بگیم این نظریه یک نظریه‌ای که عمده فیلسوفان اسلامی حداقل اصول اساسیش رو پذیرفتن. یعنی راه حلی فارابی ارائه کرد برای حل مسئله تکلم خدا، اینکه خداوند چگونه ممکنه تکلم کنه، که این محل پذیرش بودش، مورد پذیرش بودش. خب اگه خیلی خلاصه بگم که در واقع همین اول پاسخ آخر رو بگم که نظریه فارابی چی بود؟ پاسخ او چی بود؟ پاسخش به سادگی اینه، یا به ساده ترین صورت اینه که فارابی میگفت پیامبر یا هر کسی، حالا دیگه اینجا این فرد برای ما خیلی موضوعیت نداره، برای فیلسوف تعیین فردش اهمیت نداره، این تجربه‌ای که در او فرد کلام خداوند رو میشنوه، الفاظی رو میشنوه، حالا از خداوند یا از فرشته مقرب دیگری، از یک موجود مجردی، چنین تجربه‌ای تجربه‌ایست رؤیایی، یعنی تجربه‌ایست که در رؤیا اتفاق افتاده. پیامبر که میگه من الفاظ رو میشنوم از فرشته، مثلا از جبرئیل، این تجربه در رؤیای پیامبر اتفاق افتاده و در خارج از رؤیا اتفاق نیفتاده. این اصل پاسخ، یعنی اونا مسئله این که چگونه پیامبر میگه که من کلمات خداوند رو میشنوم با این که خداوند مادی مجرد غیر مادی ثابت نمیتونه تکلم به الفاظ کنه، پاسخش برای فارابی یا در نزد فارابی اینه که این تجربه در واقع نادرستی نبوده، گزارش نادرستی نیست، کسی به دروغ نگفته که مثلا من چنین تجربه‌ای دارم، چنین تجربه‌ای ممکنه، اما در واقع یک تجربه رؤیایی است. پیامبر در رؤیای خودش میتونسته کلماتی رو بشنوه یا مناظری رو ببینه، فرشته رو رؤیت کنه و در واقع گزارشی از این تجربه رؤیایی خودش ده. خب این اصل پاسخ، این اصل پاسخ. این پاسخ من حالا میخوام در ادامه در واقع زمانی که دارم توضیح بدم که ارکان این پاسخ چی هست و معنای دقیق این پاسخ چیه. یعنی این اولا چه نوع رویاییه، بعد آیا این تجربه رویایی اصلا میتونه معتبر باشه یا معتبر نیست، از دیدگاه این فیلسوفان این تجربه آیا معتبر بوده یا نامعتبر بوده، نسبت این ادراک رویایی، اگه اسمشو بذاریم ادراک رویایی یا شناخت رویایی یا تجربه رویایی، نسبت این تجربه با شناخت عقلی چی بوده، و بعد اینکه خود شخص رویابین در این تجربه چه نقشی داشته، اصلا نقشی داشته، فاعلیتی داشته یا نداشته. اینا وجوه مختلف این مسئله است که من میخوام بهش بپردازم. این رویا معنیش چیه؟ چگونه اتفاق میفته؟ اعتباری داره یا نداره؟ نسبتش با شناخت عقلی یا شناختهای دیگه انسان چیه؟ و نقش نفس نبی در این تجربه چیه؟ من اینا رو انتخاب کردم به خاطر اینه که اینا تا حدی موضوعاتی هستن اختلاف برانگیز، یا کسانی که به این تفسیر فارابی پرداختن یا به این بحثای فیلسوفان پرداختن مسائلی رو در مورد اینا مطرح کردن که به نظر من اگه ما تصویر کامل این بحث رو حالا به اختصار البته اینجا مطرح کنیم مسئله روشن میشه یا میتونیم به این زوایای بحث توجه کنیم. ما برای اینکه این بحث رو خوب بتونیم باز کنیم باید بخشی از متافیزیک فارابی، بخشی از معرفت شناسی فارابی و بخشی از علم و نفس فارابی رو توضیح بدیم. من از خدای فارابی شروع میکنم که باز یک مقدمه هم هست برای این بحث، یک شاید مرور اون چیزایی که گفتیم هست، و بعد به مسئله شناخت وارد میشم و بعد به مسئله علم و نفس و رویا. خب اول باید بگیم که خدای فارابی چگونه خداییست. این خدایی که خدای فیلسوفان، خدایی که از فلسفه یونانی آمده، خدای مجرد غیر مادیه چگونه خداییه و این چه فعلی در عالم انجام داده. این اصلا آیا هیچ وقت حقیقتی رو به دیگران اصلا منتقل کرده یا منتقل نکرده از دیدگاه فارابی؟ خب اون خدای واحد محض، فعلیت محض، تجرد محض، ثبات محض، همون چیزی که گفتیم خدای فارابی دار. این خدای فارابی و کلن خدای فلسفه اسلامی، خدایی که در فلسفه اسلامی هست، عموم فیلسوفان تقریبا اینو قبول دارن، این به این جهت که ثبات محض و فعلیت محض، جز یک فعل هیچ عمل دیگه‌ای، هیچ فعل دیگه‌ای انجام نمیده. یعنی خداوند در فلسفه اسلامی صرفاً یک فعل انجام میده. من جلسه پیش به بحث قاعده الواحد اشاره کردم. همین الان یادم اومد که یکی از دوستان سوالی هم کرده بود که اون جواب ندادم، یادم باشه که این جلسه جواب بدم. این خدای فیلسوفان اسلامی فقط یک فعل انجام میده در جهان. خب شما تو متون دینی میدونید انواع افعال رو به خداوند نسبت میدن، یعنی خدا این کارو کرد، خدا اون کارو میکنه، آخر سر اون کارو میکنه، اول سر این کارو کرده. ولی در فلسفه اسلامی مطابق ضوابط، اینا که میگیم، حالا من همه استدلالش رو اینجا نمیتونم مطرح کنم، ولی اینا همه اصول داره، استدلالهایی داره، بحثایی داره که ریشه در خود فلسفه یونانی داره. یعنی مجموعه ایه که خیلی هم سفت و سختن، یعنی به این سادگی تغییر پیدا نمیکنه. این خدای فلسفه اسلامی فقط یک فعل انجام داده و اون فعل، فعل صدور به اصطلاح صادر اوله. یعنی یک موجودی به نحوی از انها که اونم خیلی توضیحش ساده نیست، به پیچیدگی های داره، از او صادر شده که او هم یک موجود کاملا مجرد، کاملا واحد، دارای وحدت، و بقیه جهان با ضوابطی از این موجود دوم، یعنی همین صادر اول به اصطلاح میگن صادر اول، از این صادر اول باز پله پله و به تدریج ایجاد شده. یعنی یک خدای واحد دارای وحدت محض داریم که به نحوی موجودی رو از خودش صادر کرده یا موجودی رو ایجاد کرده. این صادر اوله، بهش میگن عقل اول، یک توضیح دارم این اصطلاح عقل میدم، و با یک سلسله مراتبی از این عقل اول به تدریج باقی جهان ایجاد شده تا در نهایت رسیده به جهان طبیعت. جهان طبیعت فعل مستقیم خداوند نیست، خدا طبیعت رو نیافریده، هیچ موجود رو در جهان خودش مستقیما نیافریده در فلسفه اسلامی، فقط همون یک فعل رو انجام داده و جز این یک فعل نمیتوانسته انجام دهد. یعنی هیچ فعل دیگه نمیتونسته انجام ده، هیچ موجود دیگه رو نمیتونسته ایجاد کنه، هیچ کار دیگه در جهان انجام نداده، هیچ دخالت دیگه در جهان انجام نداده افزون بر یک فعل. البته اون یک فعل فکر فعل ازلی ابدیه، اون فعل یک فعل جامع است، اون صادر اول همه جهان به معنای در اوست، از اوست که کل جهان ناشی میشه، ولی جدای از اون، اضافه بر اون، از مسیری افزون بر اون، خداوند دخالتی در باری نکرده. همه وجود و همه موجودات و همه حقایق در همین فعل نخستین، دقت کنید، همه موجودات گفتم و همه حقایق، یعنی همه چیزی که میتونیم بهش بگیم شناخت، علم، هرچی، در همین فعل نخستین به همه عالم افاضه شده، به همه عالم افاضه شده. دیگه خداوند با هیچی کار نداره، به هیچ کسی دیگه چیزی نداره. در واقع همونجا اگه نکات کلیدی بحث رو بگم که شاید جلوتر بعد مطرح میشد، خداوند هیچ بخلی نداشته از دیدگاه فیلسوفان اسلامی که حقیقتی رو پیش خودش نگه داره، به یکی بده، به یکی نده، در یک زمان خاصی بده یا نه، در یک فعل آغازین که در همون زمان خود وجود خداوند اصلا این پیدا شده، یعنی از همان زمان فعل انجام گرفته، چون این هم فعل قدیمه، همه حقایق به جهان افاضه شد، همه حقایق بدون هیچ بخلی، و این حقایق تو سلسله مراتب وجودی رسیده به عقل اول، به اصطلاح از عقل اول به عقل دوم، عقل سوم و عقول بعدی که میدونید حالا طبق یک شمارش به این تا ما 10 تا عقل اونا میشمارن. عقل معناش در فلسفه اسلامی یعنی موجود مجرد محض. اسمش یکم اگه عجیب غریبی، اسم از یونان اومده، یعنی یونانیان این اسمو گذاشته بودن، فلسفه ارسطو بود، به اینا میگن عقل دلایلی داره، ولی محتواش اینه، به موجود مجرد محض اینا میگن عقل. گاهی ما هی تطابق میخوام بگیم چرا اینا عقلن تو آسمون، عقل چیکار کنه، سخته، ولی نه، اینا رو بذارید کنار، اگه سخته، موجود مجرد محض اینا با 10 شماره این موجود مجرد محض رو در واقع میشمردن، شماره میکردن. آخرین عقل، عقل عاشر، عقل دهم بود که بهش میگفتن عقل فعال. دلایلی داشت که چرا این 10 داست ربط داشت به نجوم و کیهان شناسی قدیم که من دیگه این بحثا رو الان اینجا نمیکنم. همه اینا دلایلی داشت، هیچ کدوم بدون دلیل نبوده، ممکن اون دلایل رو ما امروز نپسندیم یا به دلایل دیگه حالا بذاریم کنارشون، که باید البته بذاریم کنارشون، ولی مستدل بود و مقدمات مهمی از علم آن زمان تایید میکرد این باورها رو. اصل قضیه این بود، اون فعل خداوند، فعل وجودی خداوند در واقع منجر شده بود به صدور عقل اول و همه حقایق هم همین این وجود به حقیقت یکی بود، بهش رسیده بود و از او به کل جهان با سلسله مراتب رسید تا عقل دهم. عقل دهم که درجه تجردش ظاهرن کمی کمتر از وجودات بالاست، این میتونسته با عالم طبیعت رابطه برقرار کنه و بقیه ماجرا نسبت این عقل دهم است با آنچه در طبیعت میگذره، که حالا به بحث ما رو ندارم میذارم بشه. این مقدمه اول مهم خداشناسانه رو در واقع در ذهنتون محکم در واقع قرار بدید دیگه. این چنین خداوندی مشخصه، اگه هم تکلم کرده، کلمه او که همون بس تو فلسفه اسلامی گاهی گفته میشه، این هست مثلا تو متون ملا صدرا هست، میگه همون کنه، کلمه خداوند همون کنه و ظهور این کلمه همون عقوله یا همون عقل اوله. این به صراحت میگم قطعا توی کتاب ملا صدرا، توی کتاب تفسیر ملا صدرا هست که همین کلمات خداوند که میگیم اینا همین عقوله، به جز عقول خداوند کلمات دیگه‌ای نداره. همین فعل رو انجام، نه جدای از این، جدای از این کسی رو شفا داده، نه دعایی رو اجابت کرده، نه معجزه‌ای در تاریخ انجام داده، نه بعداً پرونده کسی رو محاسبه میکنه، نه کسی رو جدای از این، من به این کلمه جدای از این تاکید دارم، جدای از این، جدای از این، نه کسی رو عذاب میکنه، نه بر کسی خشم میگیره، نه خوشنود میشه، هیچ. این خدا همین کارو کرده و این محکمه، این حرف میگم یعنی محکمه در فلسفه اسلامی، این اساس همه فیلسوفان اسلامی تا ملا صدرا و بلکه تا همین معاصرین این رو قبول دارن، نمیتونن که این رو قبول نداشتن، چون اگه این رو قبول نداشته باشیم کل فلسفه اسلامی متافیزیک بنیادیش برباد. این مقدمه خداشناسانه اول. اینو بذاریم کنار، خیلی سریع میخوام برم رو مقدمات. مقدمات رکن دوم بحث مقدمه معرفت شناسانه است که به این بحث هم. یک الگویی از شناخت در فلسفه اسلامی هست که باز این ریشه های پیشا اسلامی داره، یعنی قبل از فلسفه اسلامی داره، و این هم خیلی مهمه، خیلی کلیدیه، خیلی گسترده است در فلسفه اسلام. و تو اون پروسه شناخت توضیح داده میشه. پروسه شناخت که میگم یعنی فرایند شناختی که ما همه انسان ها از این طریق به شناخت میرسیم. همه انسان ها، دقت، همه انسان. اون پروسه اینجوریه. خب ما اول شناخت ما از حس شروع میشه تو فلسفه اسلام. ما اول ادراکات حسیمون کار میکنه، جهان رو میشناسیم. این ادراکات حسی کم کم تبدیل میشن به ادراکات تخیلی، گسترش پیدا میکنن و به مرتبه ای میرسن که یک نوع دیگه ای از ادراک میتونه برای انسان اتفاق بیفته. یعنی که بعد از اینکه میگیم ادراک حسی، یعنی من این درختی که جلوام میبینم، این اسبی که جلوام میبینم، این کوه میبینم، این پنجره رو میبینم، این اینا ادراکات حسی منن دیگه. ادراکات حسی جزئی ان، مادی ان. من توش همین چیزای دنیا رو مثلا من میبینم، چیزایی که دوره برای من میبینم. بعد از این در واقع میتونم این چیزایی که دیدم و صورتهای تخیلیش رو ادراک کنم. حالا واسه بحث ما خیلی فعلا مهم نیست. بعد به مرتبه میرسم که در این مرتبه در واقع شناخت از دیدگاه اینا، شناخت در معنای حقیقی خودش اتفاق میفته. یعنی به مرتبه میرسم که میتونم ادراکات عقلی داشته باشم. ادراکات عقلی داشته باشم یعنی مفاهیم اشیا رو درک کنم. من این درخت رو میبینم، حس میکنم، این درخت رو ممکنه لمس کنم، ممکنه ببویم اون رو، درسته؟ درخت بعدی رو هم میتونی حس کنم، درخت بعدی رو هم حس کنم. اما اینجا هنوز شناخت کامل نشد. میدونی که در الگوی سنتی شناخت، شناخت وقتی شکل میگیره معنای دقیق کلمه که شما شناخت عقلی دارید، یعنی مفاهیم کلی رو میشناسید. از این درخت و آن درخت و درخت بعدی فراتر میرید و مفهوم عقلی درخت رو میشناسید، مفهوم عقلی انسان رو میشناسید، مفهوم عقلی زیبایی یا عدالت رو میشناسید. مفاهیم عقلی یعنی تعریف های این امور که دیگه از این درخت و اون درخت و این گل و اون گل فراتر میره و یک امر کلی رو ما نشون میده. تا ما به شناخت کلی نرسیم در نزد این قدما، ما به شناخت واقعی نرسیده. اینجا پیچیدگی در مسئله به وجود میاد. اینجایی که ما میخواییم از شناخت حسی فراتر بریم و به شناخت عقلی برسیم. اون پیچیدگی اینه که توی این شناخت عقلی ما باید به مفاهیم کلی دست پیدا کنیم، مفاهیم عقلی دست پیدا کنیم، اما به دلایلی که خیلی ریشه تاریخی داشت، اونا قایل بودن که عقل ما خودش با مرور این داده های حسی یا با استفاده از تخیل نمیتواند این مفاهیم عقلی رو انتزاع کنه. یعنی نمیتونه این درخت رو ببینه، اون درخت رو ببینه، درخت سوم رو ببینه، درخت چهارم ببینه، بعد مفهوم عقلی درخت رو بسازه. اینجوری مفهوم عقلی درخت در ما شکل نمیگیره، بلکه مفهوم عقلی شناخت رو، مفهوم عقلی درخت رو موجودی به نام عقل فعال به ما اعطا میکنه. یعنی وقتی ما این ادراکات حسی رو پیدا کردیم، حالا من بقیه مراحل رو هم فاکتور میگیرم که بس پیچیده نشه، این ادراکات حسی رو از درخت های متعدد پیدا کردیم، به مرحله استعداد و آمادگی این میرسیم که مفهوم کلی درخت رو بشناسیم. اما مفهوم کلی درخت رو عقل ما خودش در اول مرتبه نمیتونه ایجاد کنه. وقتی به این مرتبه رسیدیم، به اصطلاحی که توی به زبانی که توی فلسفه اسلامی گفته میشه، عقل فعال این مفهوم رو به ما افاضه میکنه. به ما که میگم یعنی همین من و شما، به همه ما. همه ما که در پروسه شناخت این، اگه به شناخت مفاهیم کلی میرسیم، یعنی عقل فعال اینا رو به ما افاضه کرد. این هیچ نوع تجربه عرفانی و معنوی و مکاشفه‌ای و اینا نیست. هیچ کسی هم احتمالاً اینو احساس نمی‌کنه که عقل فعال داره بهش چیزی میده یا نمیده. ولی هممون که به شناخت عقلی میرسیم، در واقع عقل فعال اینو به ما افاضه کرد. این زبان هم که میگه زبان تقریبا استعاریه، یعنی خب عقل فعالم میخوام یک وجود مجرد هیچ چیزی رو بر نمیداره مثلا تو ذهن ما بریزه بگه بیا این مال تو اون یکی هم برای تو، نه اینجوری نیست. معنا اینه که ما وجودمون صلاحیت پیدا میکنه که با عقل فعال مرتبط و متصل بشه و مفاهیم عقلی کلی که به گمان اینها اونجا وجود داره از اونها بهره مند بشه، به اون مرتبه وجودی میرسه که مفاهیم عقلی در او آشکار بشن. این تعبیر عقل فعال تو پرانتز بگم این با اینا ما دقیقه ما ارسطو در علم نفس ارسطو اومده بود، یه تقسیم بندی اونجا شده که یک ما به وجودمون یک عقل فعال داریم، یک اینجوری بگم یک عقل فعال داریم و یک عقل منفعل. یک اصلی بود در فلسفه ارسطو که میگفت یک امر منفعل بدون یک امر فعال نمیتونه به حرکت بیفته، کار خودش رو آغاز کنه، بنابراین امر فعال باید اون رو به حرکت بندازه. و در مورد عقل هم میگفت عقل فعال باید عقل منفعل رو به حرکت بندازه. خب عقل ما هم که در اول منفعله، یعنی عقل اول به اصطلاحی که توی فلسفه اسلامی گفته میشه یونانی هم هست، عقل حیولانیه، عقل مادیه. یک عقلی داریم ولی این استعداد پذیرش صور رو داره، هنوز هیچ صورتی درش وجود نداره. بنابراین عقل فعال باید این رو به فعلیت برسونه، یعنی صور عقلی رو بهش بده. ارسطو اینجوری گفته بود تو یک پاراگراف خیلی مبهمی در کتاب درباره نفس. بعدن شارحان ارسطو خیلی بحث کردن که این چیه، این عقل فعال کجاست، و در نزد کسایی مثل اسکندر افروپیسی و اینا به این نتیجه منجر شده بود که این عقل فعال خارج از نفس آدمیه و بلکه خداست، خداست که این حقایق رو به نفس ما میده. باز توی گردش های مختلف به لحاظ فلسفه اسلامی که رسیدیم، این عقل فعال گفتم شد اون عقل دهم، عقل عاشر، به اصطلاح عقل فلک ماه. حالا میگم اینا همه توضیحات داره که فعلا اونا رو تو پرانتز میذاریم. و قضیه این بود که وقتی ما به شناخت میرسیم، شناخت هیچ گونه، شناخت عقلی هیچ گونه تبیینی نمیتونه داشته باشه، یعنی مسئله اینجا وجود داره که نمیتونه حل بشه مگر اینکه بگیم که در واقع در مرتبه شناخت عقلی ما صور عقلی رو، مفاهیم عقلی رو از عقل فعال. این مقدمه معرفت شناسانه خیلی مهمی، حالا اهمیتش به بحث ما چیه رو بعدا مشخص میشه، اما اینا رو در نظر داشته باشید. پس یک عقل فعال داریم، این عقل فعال خارج از نفس ماست، اون بیرونه توی جهانه، یک موجود مجرد محض عقل به اصطلاح، در اون معقولات وجود دارن. برای دوستانی که اهل فلسفه هن میتونم بگم که شبیه این شبیه عالم مثاله، یعنی اون موجودی عقل فعال یا علمی که اون عقل فعال داره توی عالم مثاله، یا عالم مثالی که اینجا قرار گرفته تو فلسفه اینا، همه مفاهیم کلی اشیا، مثال ها، ایده ها در عقل فعالن. ما وقتی به شناخت میرسیم ایده ها رو در عقل فعال میبینیم، یا عقل فعال اینها رو بر ما افاضه. و گفتم این هیچ نوع تجربه عجیب و غریبی نیست، این تجربه ای که برای هر کسی که به شناخت میرسه اتفاق میفته، چه خودش احساس کنه که هیچ کس احساس نمیکنه، یه اتفاق وجودی، یک مرحله وجودیه، هیچ ما موجود دیگه رو نمیبینیم که اون به ما صوری رو بده. تبعین متافیزیکال رسیدن ما به صور کلی و مفاهیم کلی اینجاست. و در واقع کسایی که به این شناخت عقلی میرسن، اینجا هم دقت کنید، به اینها فیلسوف گفته میشه. فیلسوفان کسانی هستند که فلسفه خود معادله علم بود، این معنیش معادله علم حقیقی، علم کلی. فیلسوفان کسایی هستن که مفاهیم عقلی رو شناخت. و همه اینها کافر باشن، مسلمون باشن، مسیحی باشن، هیچ فرقی نمی‌کنه. همه اینها از در واقع عقل وقتی به کلیات رسیدن، یعنی عقل فعال اینها رو بهشون بازی کرد. این مقدمه دوم، یکم داره بحثمون طولانی میشه، باید جمعش کنیم. ها بریم سر مقدمه سوم که مقدمه علم نفسی ماست. یکم میتونم تونتر برم. خب نگاه کنید، از دیدگاه فارابی یگانه طریق شناخت، یگانه طریق شناخت همین، یعنی همه حقایق از خدا بدون بخل به عدالت، ها صادر شده، اومده پایین رسیده به عقل فعال. ما وقتی شناخت پیدا میکنیم مساهم میشیم در این عقل فعال. این یگانه طریق شناخت، یگانه راه شناخت. خب بعد فارابی با یک سوال مواجه میگه خب عرفا هم ادعای شناخت دارن، اونا هم میگن ما با شهودات و مکاشفات حقایق رو درک میکنیم. یا خیلی ها در خوابها، در رؤیاها، این مسئله که خود فارابی درک کرد، در رؤیاهایی که بهش میگیم رؤیاهای صادقه، که این فیلسوفان بهش باور داشتن، حقایقی رو میبینه، متوجه مسائلی میشه. خواب رؤیاست ولی ظاهرن یک کشف و یک علمی توش اتفاق بود دوتا. و در یک مسائل مثل همین وحی هم ادعا میشه که انبیا یک علمی رو از طریق شنیدن الفاظی یا رؤیت ملائک و گرفتن علوم از اونها به دست آورد. این سه جور ادعا حداقل وجود داره، شناختایی که انبیا مدعیونن که از طریق رؤیت فرشته و شنیدن الفاظ اتفاق افتاده، مکاشفات عرفانی و اطلاعاتی که توی رویاها آشکار میشه. فارابی میگن، یا فارابی خودش این سوال رو مطرح میکنه، میگه خب تو که میگی اون شعارهای حقیقته، اینا چی هن؟ اینا چی جوری به حقایق رسیدن و این نوع حقیقت از کجا پیدا شد؟ طبعا فارابی نمیتونست بگه که خدا اومد این حقایق رو به بعضی از آدم‌ها توی خواب داد، یا به بعضی ها توی مکاشفه داد، یا با بعضی از افراد به اسم نبی مثلا وارد مذاکره و گفتگو شد. خدا که نمیتونست این کار بکنه، هیچ وجود مجرد دیگه هم نمیتونست بکنه، چون همونها مجرد بودن. پس اینا چجوری به این حقایق رسیدن و اصلا این راه چجوریه، تبعین اینها چجوریه؟ اینجا یه شیوهی داشت برای توضیح فارابی و اون به علم نفسش برمیگشت و اون توضیح از اینجا پیدا میشد که میخواست پدیده رؤیا رو توضیح بده. گفت رویا چیه و چگونه ممکنه که توی رویاها ما رویاهای صادق باشه؟ ببینم همینجا بگم، وقتی اینجا توی این بحث ما رویا صحبت میکنیم، به تصریح این فیلسوفان که جا به جای متونشون اومده، همین رویاهایی که همه ما میبینیم، همین رویاست. هیچ واژه عجیب و غریب واسه ارجاع به هیچ چیز دیگه نیست. همین به اصطلاح خوابهایی است که آدم‌ها به طور معمول به شب ببینن، که برخی ادعا داشتن، الان هم ادعا دارن دیگه. بعضی هم میگن که خیلی تو خواب میبینن، بعضی از حقایق رو ببینن، پیشگویی میکنن، اتفاقات میفته. همین رو دقیقا میخواست توضیح بده و همین رو داشت توضیح میده. گفت چجوری میشه که این رویا اتفاق میفته؟ اولا رویا حاصل کار قوه متخیل است. اینجا وارد اون مقدمه علم و نفس شد. حاصل کار قوه متخیل است. تبیینش تو فلسفه اسلامی که این از ارسطو گرفتن اینه. حاصل کار قوه متخیل است. قوه متخیله یا قوه در نفس ما از دیدگاه اینا که کارش اینه که صورتهایی رو که دریافت میکنه، صورتهایی که میگه یعنی تصویرها، صداها، بوها، چنین چیزهایی، چیزهایی که محسوسن، دقت، چیزهایی که صورت دارن، محسوسن. حالا ممکنه مال بویایی باشن، مال شنوایی باشن، مال لامسه باشن، مال بینایی باشن، مثلا مال بساوایی باشن، مال اینایی باشن، مال اینا باشن، مال اینا. اینا رو متخیله ما میتونه اینا رو داشته باشه در خودش و اینا رو با هم ترکیب کنه یا از هم جدا کنه. مثلا یه اسبی رو دیده، این تصویر رو تو خودش داره، سر این اسب رو میتونه بذاره رو بدن شیر. تخیل ما این کارو کنه، سر اسب رو بذاره رو بدن شیر یا شکل دیگه ترکیب و تجزیه و اینا رو این کاری که قوه متخیله انجام میده. حالا تعریفش یا وظیفه اول یا شکل اول کارش اینه. بعد نقشایی رو توی معرفت شناسی یا تو علم و نفس بازی میکنه. از جمله اون نقشایی اینه که رؤیا رو پدید میاره. رؤیا چجوری پدید میاد از دیدگاه اینا؟ اینا میگن که وقتی ما در واقع حواس ما تعطیل میشن، میخوابیم، به طور طبیعی میخوابیم، حواس ما تعطیله دیگه، حواس ما دادهایی رو از جهان خارج نمیگیره، قوه متخیله ما نمیخوابه. این قوه خیلی بازیگوشه، این همیشه داره فعالیت میکنه و این توی خواب که دیگه در این جای حواس بستن، داده بهش نمیدن که اون کار معمول و متعارف خودش انجام بده، خودش شروع میکنه با دادهایی که توی مغز، حالا ما میگیم مغز، توی نفس اینا هست، ترکیبات و ماجراها و داستانهایی درست میکنه. دقیقا داستان درست میکنه، فیلم سینمایی مثلا درست میکنه، به تعبیر امروز ما نمایش ایجاد میکنه. و اینا میشون رویاهایی که ما میبینیم. رویاهایی که ما میبینیم حاصل در واقع تعطیل شدن حواس، فراغت قوه متخیله از حواس، مشغول شدن خود به خودش و استفاده از اون ذخیره صورت‌های حسی ماست برای اینکه داستان پردازی‌های یا فیلم سازی‌های ها انجام بده که خب اون تجربه ها رو توی خواب. خب حالا این خود رویاست، اما ما یه چیزی داریم نام رویاهای صادقه، گفتم به تعبیر اینا اونا چجوری اتفاق میفته. اینجا یه تبیین باز مهم هست که این مهمترین بخش بحث ماست. فارابی برای اینکه توضیح بده که چجوری ممکنه ما توی حالت رویا باشه، قوه متخیله برای ما صورت پردازی کنه، ولی این قوه متخیله ما یا رویای ما یک تجربه ادراکی علمانن برای ما ایجاد کنن که نادرست نباشه، میاد میگه که اینجوری ماجرا. وقتی ما میخوابیم حواس در واقع دیگه ما رو بازی نمیدن، چشم ما بسته، گوش ما بسته، دهان ما بسته، از دنیا و عالم ماده مفارقت پیدا کردیم. حواس این متخیله بازی گوش ما سوای این کارا میتونه با خودش مشغول بشه، میتونه با قوای بالاتر نفس هم یا حتی در واقع قوای یا ساحات برتر موجود در عالم هم متصل بشه. یعنی مثلا با چی؟ یعنی با خود عقل فعال. یعنی گاهی ممکنه که این متخیله ما وقتی ما خوابیم ارتباط پیدا کنه با عقل فعال. عقل فعال معمولا داده‌هاشو کجا میریزه؟ میریزه گفتم دیگه، میره توی عقل ما، تو اون بخشی که اسمش عقل ما هست، ما به شناخته عقلی میرسیم. اما اینجا در حالت خواب وقتی چیزی متخیله رو به خودش مشغول نکرده و گویی و از ساحت بدنی کمی فراتر رفته، میتونه به ساحت مجرد عالم نزدیک بشه و اون وقت حقایقی که در عقل فعال هستن سرریز میکنن به این متخیله یا میتونن وارد این متخیله بشه. حالا یه تفسیر اینجا اینه، یه تفسیر دیگه اینه که نه، این اتصال متخیله با عقل فعال مستقیم انجام نمیشه، بلکه در واقع متخیله باز از طریق همون عقل به عقل فعال متصل میشه. این عقل فعال حقایق رو به عقل داده، متخیله با همین عقل متصل میشه. اما ظاهر عبارات به فارابی اینا اینه که نه، متخیله به عقل فعال متصل میشه، یعنی به اون مرتبه وجودی متصل میشه و حقایقی رو از اونجا اخذ. حالا باید به اینجای بحث دقت کنید. خیلی متخیله ذاتش همونجوری که اشاره بهش کردم اینه که با صور کار میکنه، نه با مفاهیم. خود حقایق عقلی هیچ وقت نمیتونن مستقیم وارد متخیله بشن. یعنی خود متخیله چیه؟ شبیه حس. حس فقط محسوسات رو درک میکنه. تو حس که شما مفاهیم عقلی رو ندارید، نمیتونید اونها رو درک کنید. اون کار عقله. متخیله چیزی از جنس حواس. مفاهیم عقلی توی متخیله راه نداره. شما تو متخیله هم، یعنی اونجوری که تو خواب میبینید مثلا، اونجوری که تصور میکنید، اونجا هم یه چیزایی رو میبینید. حالا تو بیرون وجود نداره، توی ذهن تو تصورش میکنید. اون چیزایی که شما تصور و تخیل میکنید، آها، همشون شکل دارن، اندازه دارن، رنگ دارن. شبیه محسوسات هستن دیگه. ما معقولات رو هیچ وقت تخیل نمیکنیم، هیچ وقت تصور به این معنا نمیکنیم. معقولات برای عقل. یک ساحتیه این متخیله که توش فقط امور محسوس دارای صورت، دارای شکل، اندازه، رنگ، صوت و اینا اتفاق میفته. پس حتی اگر این با عقل فعال متصل بشه، وقتی حقایق عقلی میخوان وارد این متخیله بشن، لاجرم باید تغییر شکل پیدا کنن و محسوس و مصور یا متخیل بشن، از شکل عقلی خودشون خارج بشن، متخیل و محسوس بشن، مصور بشن، تصویر پیدا کنن. امور عقلی صورت ندارن، اینجا صورت پیدا کنن. و این رو فارابی با یک واژه خیلی دقیقی مطرح میکنه، محاکات، که ترجمه میمسیس یونانیه و این مفهوم بسیار کلیدی و اساسی در فلسفه، در تاریخ فلسفه، خیلی هم برای این بحث ما مهمه. فارابی میگه این قوه متخیله ما یا کاری میکنه به نام میمسیس، به نام محاکات. محاکات یعنی چی؟ یعنی شما یه چیزو میگیری و اونو صورت پردازی مجدد میکنی، به یک شکل دیگه‌ای در میاری. و اگه بخوای معقولات رو محاکات کنی، معنیش اینه که حقایق عقلی رو میگیری، مفاهیم عقلی رو میگیری، اونا رو تبدیل میکنی به امور متخیل، به امور محسوس. اصلا فرض کنید شما عدالت که یک مفهوم عقلیه، اگه این رو بدید به تخیل، تخیل مفهوم عقلی عدالت رو نمیتونه درک کنه. مثلا میتونه یک فرشته رو، یک ترازو رو مثلا ها، یک ترازو رو تصویر میکنه، میگه این عدالت، تصویری میفهمه، حسی میفهمه، و این کار از طریق محاکات. حالا فارابی میگه وقتی ما رویا میبینیم و خصوصا در رویاهای صادقه، و دقت کنید در همین حتی رویاهای صادقه، قوه متخیله ما اینجا اون حقایقی رو که حالا به هر طریقی که بهش رسیده، که اجمالا گفتم حاصل اتصال و عقل فعاله، محاکات میکنه و به سو به شکل حقایق مصور در میاد. و بعد این تا اینجا توضیح میده که چگونه رویاهای صادقه تو ما اتفاق میفته. یعنی خوابایی میبینیم، رویاهایی میبینیم که توش ظاهرا اطلاعات درستی با منتقل میشه. بعد فارابی میگه مکاشفات عرفا و وحی انبیا همینه، هیچ چیز متفاوتی نیست، همین رویاهاست که توی این رویاها اون حقایق عقلی که درک شده صورت پردازی میشن. مثلا یک انسان بسیار زیبا روی، یک جوان بسیار زیبا روی جلوی اون شخص رویابین مثل پیامبر قرار میگیره و پیامبر از دهان این شخص رویابین الفاظی رو میشنوه. اون جوان زیبا رو در عالم خارج وجود نداره، هیچ جا وجود نداره، فقط تو متخیله پیامبر وجود داره. اون صدا و الفاظ هیچ جا بیرون وجود ندارن، فقط توی نفس پیامبر وجود دارن. ولی منشه اینا داشتن، منشه بیرونی داشتن به نام حقایق عقلی که محاکات نفس صاحب تجربه، صاحب رویا، اونا رو به این شکلها در آورد، به شکل رویا. و این فرایند تصویر پردازی هم خب کاملا وابسته به نفس رویابینه، یعنی بستگی به این داره که او چه صورتهایی توی ذهنش داره، با چه زبانهای آشنایی داره. مثلا اگه این انسان عرب زبان باشه، حقایق عقلی زبان ندارن، حقایق عقلی هن، ایده های افلاطونی هن، حقایق عقلی هن، زبان اصلا ندارن. که توی خواب اگر کسی الفاظی رو میشنوه، خب یا عربیه یا انگلیسیه یا آلمانیه یا فارسیه، حتی همه زبان ها رو ممکنه بشنوه، ولی بالاخره این انسانی که فارسی زبانه به فارسی اصولا میشنوه، عربیه به عربی میشنوه. این اون خود اون لفظه، اون حقیقت عربی نبود، نفس این که اینو میخواست به صدا در بیاره اون به زبان عربی تبدیل. فرشته یا مثلا یک جای بسیار خوب رو، خب مثلا فرض کن برای یه آدمی ممکنه یک جای بسیار قشنگ و خوب یک باغ خیلی قشنگ باشه، برای اون یک جای خیلی خوب تبدیل میشه به یک باغ خیلی زیبا که جویهای متفاوتی از شیر و عسل و شراب و آب مثلا اونجا در جریانه. خود این حقیقتی که ممکنه انسان بعد از مثلا مرگ به یک عالم مجردی برسه، این شکل نداره، این شکلی حداقل شکل مادی نداره، ولی در نفس نبی اینجوری میشه. اگه برای کسی دیگه جای خوب یک شکل دیگه مصور میشد اونجوری، این که مثلا زن زیبا چه شکلیه، مرد زیبا چه شکلیه، خیلی واضح اینا رو فارابی میگه. مثلا میگه شما یه چیز خیلی خوب رو میبینید، یا ما یه حقیقت خیلی خوب رو، یک موجود خیلی کامل رو مثلا میبینید، باش با حقیقتش آشنا میشید تو عقل، متخیل اون رو به شکل اون چیزی که شما زیباترین چیز میدانید تصویر میکنه. پس در این رویا تصویرگری اتفاق میفته و این تصویرگری در این تصویرگری، یعنی در این عمل محاکات، به این خیلی دقت، در این عمل محاکات نفس نبی، حافظه اون، زندگی اون، تصویرهایی که اون داره، زبانی که باش آشناه، سابقه تاریخی که اون داره، همین دخیل هم. این خوابی که ما ببینیم، رویایی که ما ببینیم، رویای ماست دیگه. صورتهای ذهنی که باش آشنا هستیم، مفاهیمی که باش آشنا هستیم تو این نقش ایفا میکنن. و فارابی توضیح میده، میگه وحی انبیا اینه. یعنی اگه شما به من بگید که چگونه پیامبر کلماتی رو میشنوه و میگه فرشته‌ای این کلمات رو به من گفت، فارابی میگه خب ما فرشته ای نداریم که شکل انسانی داشته باشه یا بتونه الفاظی رو بده، فرشته وجود مجرده و علم هم مثلا زبان نداره، به شکل هیچ زبان نیست، لفظی هم نداره. اینا در خارج نفس نبی حقایقی هستن. نفس نبی یا اون صاحب تجربه به این ساحت عالم مثلا به یک نحوی از آنها متصل میشه، بعد متخیله او شروع به تصویر پردازی میکنه و اون وقت یک فرشتهی پیدا میشه برایش به شکل یک انسان زیبا یا به شکل یک موجودی با بالها، با بالهایی به طور نمیدونم چقدر، که اصلا خب از ایدگاه این فیلسوفان فرشته بال نداره، اصلا موجود مجرد نیست، موجود مادی نیست که بال داشته باشه، نمیتونه اینا داشته باشه. نفس نبی اینا رو تبدیل کرد، نفس صاحب تجربه و الفاظ، یعنی اون حقایقی که شنیده به شکل یک الفاظ و جملات و تعابیری از مثلا زبان این شنیده میشه، یا به شکلهای دیگه، به شکلهای دیگه که ممکنه توش تجربه صدا اتفاق بیفته مثلا شنیده میشه. این دقیقاً اساس وحی، یعنی وحی این شکلیه. دو سه تا نکته رو اینجا میخوام توضیح بدم و بحث جمع کنم. فارابی تأکید میکنه که وقتی ما بگیم وحی و نبوت، یعنی اون چیزی که پیامبر به شکل وحی دریافت میکنه، که خیلی هم جالبه اون بابی که فارابی اینا مثلا توی بکنم باب 21 20 تا 21 در آرای اهل مدینه فاضله دوستان میتونن اونجا رجوع کنن، میخواد توضیح بده، میگه شنیدن در واقع کلمه وحی و رؤیت ملک، یعنی این تجربه اینه که دوش یک رؤیت و استماعی اتفاق میفته هر دوتا با هم، یعنی یک چیز رو میبینه و یک چیز رو میشنوه، چنین تجربه‌ایه و این تجربه رؤیاییه. این تجربه رو الان مشکلاتی که تو بحث بود ظاهرا فارابی این گونه حل کرد. اولا خداوند فاعل این تکلم نیست، حتی خداوند فاعل رسیدن اون حقایق به نفس نبی هم دید اینجا نیست. خداوند حقیقت رو یک بار بر همه جهانیان آشکار، بیج بخت بر همه جهانیان. بعضی آدم ها به این مرتبه شناخت عقلی میرسن و یعنی میتونن از این عقل فعال بهره مند بشن و حقایقتون، بعضی آدم ها نمیشن. این به نفس اون آدم و زهد اون آدم و تجربه اون آدم و چیزهای دیگه ربط داره. خداوند هیچ فعل اختصاصی اینجا برای وحی انجام نمیده، هیچ موجود مجرد دیگه هم انجام نمیده، حقایق اونجا سر جاشون هستن، پیامبر به اون حقایق میرسه و هر کس دیگه هم مثل پیامبر باشه علی القاعده باید بتونه به اون حقایق برسه. همینجا بگم این حقایقی که اینجا توی خواب بر پیامبر آشکار میشه هیچ تفاوتی بر اون حقایقی که بر فیلسوف آشکار میشه نداره. گفتیم که فیلسوف مثلا این حقایق عقل فعال آشکار آگاه میشه دیگه، اینم هم همینجوری بود، هر کسی که به حقیقت دست پیدا میکنه از همین عقل فعال بهره مند میشه، هم فیلسوف از این عقل فعال بهره داره هم پیامبر. فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که فیلسوف حقایق عقل فعال رو با عقل خودش پیدا کرد و با کوششی که البته در راه کارهای عقلانی کرده بود و استدلال‌ها رو کرده بود و تعلیم و تربیت دیده بود و اینا، به شکل همون حقایق عقلی به شکل مفاهیم اونا رو درک می‌کنه. اونجوری که تو کتاب‌های فیلسوفان مثل ارسطو و افلاطون و ابن سینا و ملا صدرا و کانت و هگل و اینا شما می‌بینید، ایناست، همیناست. همین حقایق چند جور حقایق نداریم، یه جور حقیقت داریم، همه جمع در عقل فعاله. همین نفس رؤیابین یا نفس هر کس صاحب تجربه به همین عقل فعال باز متصل میشه، اما اینجا از طریق یک تجربه رؤیایی و به مدد قوه متخیله و با گذر از پروسه‌ای به نام محاکات، فرایند بسیار مهمی به نام محاکات، و اونجا حقایق عقلی به شکل متخیل بر او آشکار میشن. یعنی فرق فیلسوف و نبی و عارف و بقیه اینه، فیلسوف حقایق عقلی رو به همان صورت عقلی خودش دریافت میکنه و درک میکنه، نبی اون حقایق رو حداقل در تجربه نبوتش، در اونجایی که تجربه داره، به شکل متخیل میبینه. فیلسوف عقلی، شبیه نبی خیالی. یا عارف خیالی. وقتی خیالی میگیم یعنی که تصویر داره، صدا داره، به شکل یک صوت میشنوه، به شکل یک کلام بسیار زیبا، اونا خودشون میگن، میگن به شکل کلام بسیار زیبا یا مسجع میشنوه، به شکل مناظر بسیار زیبا میشنوه. البته اگه تجربه خوب باشه، تجربه بد رو به شکل مناظر بسیار دهشتناک میبینه. در اون عالم حقایق منظره ای وجود نداره، چیزی برای دیدن وجود نداره، چیزی برای شنیدن وجود نداره، تخیل اینها رو دیدنی و شنیدنی. پس خدا اولا اینجا فاعل مستقیم نیست و البته این تجربه ساخت و پرداخته خود پیامبرم همینجوری و رویابین هم نیست، خودش درست نکرد، در یک عمل رویایی دید. بنابراین اون که پیامبر میگفت مثلا تو میدونی که من اینو از خودم درست نکردم، راست میگفت، خودش از خودش درست نکرده بود، در تجربه‌ای بر او واقع شده بود. ولی این تجربه رو خداوند به طور مستقیم برای پیامبر نفرستاده بود و این مشکل تجرد خدا رو اونجوری حل. مسئله دوم چی بود؟ مسئله دوم بود این بود که خب این تجربه، این رویای پیامبر یا این تجربه رویایی چه اعتباری میتونه داشته باشه؟ این هم خب کاملا مشخص شد دیگه. فارابی میگه چون منشأی در ریشه‌ای در حقایق داره، ریشه‌ای در اونجایی داره که صاحب تجربه اونو بالاخره به نوعی تجربه کرده، باش ارتباط برقرار کرده، این رویا رویای الکی نیست، تصویریست از حقیقت. بله خود حقیقت نیست، خود حقیقت نیست، تصویریست، محاکاتیست، صورت پردازیست از حقیقت و ریشه در حقیقت. نسبتش رو با شناخت عقلی گفتم، نسبتش با شناخت عقلی اینه که این متخیل، این در واقع این متخیله و اون به صورت معقوله و نقش نفس نبی هم مشخص شد. یعنی دون عمل بسیار مهم محاکات نفس نبی دخیله، یعنی محاکات رو کسی خارج از نفس نبی نمیتونه انجام بده، نفس نبی انجام میده و این رو با ذخیره و اندوخته خودش انجام میده. بنابراین مثلا اگه نمیتونم موسایی هست، موسا به زبان قوم خود، به زبانی که زبان خودشه، با تجربه خودشه، با حقایق عالم وجود مرتبط میشه و به یک شکل خاص خودش اونها رو محاکات میکنه. نفس عیسی همینجوری، نفس محمد همینجوری، نفس ابراهیم همینجوری، نفس بودا مثلا همینجوری، ها همه یه چیز رو تجربه کردن، یک حقیقت رو، ولی به صورت‌های مختلف اونو محاکات کردن در یک تجربه رویایی. یه نکته نهایی بگم و بحثش رو تمام کنم بذارم برای پرسش ها پاسخ ها بگم این دو دقیقه رد شد. یک نکته اینجا گفته میشه و اون اینه که فارابی میگه پیامبران، ما آدم‌ها معمولا این رویاها رو تو خواب می‌بینیم، ولی پیامبران یا عرفا در واقع میتونن این رویاها رو در روز هم ببینن، یعنی اینا نه حتما در خواب باشن. خیلی باز اینجا اشتباه افتادن، این که میگه به روز افتادم هیچ تفاوتی در ماهیت رویا ایجاد نمیکنه، رویا رویاست، رویا رو ماها توی خواب میبینی. چون چرا؟ چون ما خیلی درگیر حواسی، در روز نمیتونیم خودمون از حواس جدا کنیم، ولی کسانی که ریاضت کشیدن، سلوک کردن یا هرچی و توی عالم بیداری هم خودشون میتونن از این عالم مستر جدا کنن، اونا تو روز هم در واقع میتونن اون تجربه های رویایی رو داشته باشن، وگرنه هیچ فرقی در این تفاوت رویا در رویا اتفاق نمیفته. یکم از زمانم این دو دقیقه وقت دارم، به چند دقیقه وقت دارم، این نکتم دوست دارم بگم و بس تمام کنم. همین میگن کافی. بعضی ها خب اینا اینقدر صریحه و اینقدر روشنه در بیان فارابی و بقیه فیلسوفان اسلامی که اصلا جای انکار نداره که نقش قوه متخیله اینجا چیه، رویا اینجا چیه، داره چی کار میکنه. اینا همه اینا خیلی به صراحت و وضوح اومده و هیچ کس اصلا اینا انکار نکرده، ولی بعضی ها یه تفسیرهای اینجا ارائه دادن که با توجه به دقایق این بحث مشخصه که نادرست. مثلا یه عده میگن که خب درسته که اینجا میگه که این توی رویا اتفاق افتاده یا توی تخیل اتفاق افتاده، ولی این تخیل فقط ظرفه، فقط یه مسیره، کلمات خدا داره از یه جایی میاد با خداوند، یا اون فرشته داره اون حقایق رو میخواد انتقال بده، توی یک شاهرای به نام شاهراه خیال این حقایق رد و بدل میشه، وگرنه خود خیال اونجا نقشی ایفا نمی کنه یا نفس نبی اونجا نقشی ایفا نمی کنه. مثلا بگم آقای انصاری هم در نقد این مباحث رویای رسولانه چی دیگه نوشته و چون هم اداره کرده بوده که بله پیامبر اینا میگفتن که خیال، ولی اینا توجه ندارن که مثلا که میگه خیال، خیال فقط یه مجرایی که ازش این حقایق منتقل میشه. خب من فکر کنم ایشون یا هر کسی که این حرفا رو میزنه مقدار دقیق ندیده. اولا که خیال خب یعنی چی که مجراست؟ خیال یک ساعتی از وجوده، عقل اصلا نمیتونه همینجوری بپره تو خیال، باید تغییر شکل بده و بیاد به خیال. و خیلی تاکید داره اینجا فارابی بر کلمه محاکات، بارها این کلمه محاکات رو به کار برده. حالا من با این کلمه محاکات بران کار دارم، محاکات خیلی کلمه گفتم مهمیه در تاریخ فلسفه و ما تو ادامه بحثا به این میرسیم. میگه اینه، میگه نفس نبی محاکات میکنن و خب این اصلا معنیش اینه که دخل تصرف میکنه، تغییر شکل میده، اون حقیقت عقلانی از معقولیت خودش تبدیل میشه به یک امور متخیل و محسوس و نفس نبی هم اینجا اصلا منفعل نیست. یا یه تا همین بحث خیال اینا رو میشنوند میگن که خب خیال تو فلسفه اسلامی مثلا یه چیز دیگه است، ما عالم خیال داریم، خیال منفصل داریم، اینا میگن یه چیز دیگه است. این هم کاملا بحث نادرستیه. بله ما بحث عالم خیال رو در فلسفه اسلامی داریم، بحث خیال منفصل رو در عالم فلسفه اسلامی داریم، ولی مال کی؟ اینا مال سهروردی بوده. بعد فارابی و ابن سینا اصلا به این عالم خیال اصلا معتقد نبودن، به خیال منفصل اعتقاد نداشتن. متخیلی که میگفتن دقیقاً حتی دلایل متعدد براش ابن سینا تو کتاب نفس میگه که اصلا یه امر مادیه، یه خود قوه متخیل مادیه، صورتای که اصلا مادیه، جزئی از مغز، حتی جاشو توی مغز نشون میده، میگه تو این اینجای مغز قرار گرفته قوه متخیله. و همین پدیده‌ای که ما بهش میگیم قوه متخیله توی انسان که کارای همین میگه دقیقاً همینه که مسعود رویاست، تو ارسطو هم دقیقاً همین بود. این مبنا دقیقاً توی ابن سینا تکرار میشه، توی بقیه فیلسوفان مشاه تکرار میشه. سهروردی که حالا من دیگه نمیتونم روش بحث کنم، یک مخالفتی داره با این به خاطر اینکه همین بحثش توی قوه متخیله است، روش تبیین پدیده رویاست، رویا رو اینجوری که تبیین میکنه، ولی او هم در مجموع خیالی میداند. خیالی یعنی حقایق عقلی محض رو جدا میکنه و حقایق وحدانی رو خیالی میدونه. بعد از سهروردی اون نوع نظریه سهروردی رو باز کسی نپذیرفت. ملا صدراینا یک جمعی کردن بین نظریه فارابی و اون چیزی که سهروردی گفته بود، یعنی باز به تبیین‌های توی تبیین‌های ملا صدراینا باز همین تجربه رویایی، باز قوه نفس، باز نفس نبی اینجا کاملا دخالت داره، باز اون عمل محاکات و اینها انجام میگیره. حالا اینا رو اگه تو پرسش و پاسخ‌ها جایی شد اینا رو توضیح میدم، ولی اینا از بحث ما خارجه. بس تمام کنم حرفمو که از دیدگاه فارابی پدیده تکلم خداوند به الفاظ مسموم یک تجربه رویاییه که در رویای پیامبر و در اثر اتصال نفس نبی به ساعتی از ساعات و متعالی وجود و بر اثر اون فرایندی که فشون میذاشت محاکات در این تجربه رویایی اتفاق افتاد. خیلی ممنونم، در خدمت دوستان هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم، تشکر میکنم از شما. پیش از ورود به بخش گفتگو و پرسش و پاسخ، یادآوری میکنم به دوستان که علاوه بر درس گفتارهایی که در روزهای آتی پیش رو خواهیم داشت و استمرار این درس گفتارها، شنبه آینده چهارمین جلسه از نشست‌های دانشگاه ایرانی رو با حضور آقای دکتر بابک رحیمی برگزار خواهیم کرد. جلسه ساعت 9 شب به وقت تهران برگزار خواهد شد. خب برای ورود بخش پرسش و پاسخ و گفتگو در ابتدا در خدمت آقای دکتر کاظمی عزیز خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید.
آره خیلی خیلی ممنون، استفاده کردم مثل همیشه از صحبت‌های دکتر مازیار. حقیقتاً یکی از خوب صحبت‌هایشون نقاط قوت بسیار داره، یکی از مهمترینش این هست که در واقع حتی وقتی دارن فلسفه اسلامی رو بیان میکنن با یک زبان جدیدی بیان میکنن که فاصله داره از آنچه که حالا معلمان فلسفه اسلامی تدریس میکنن و این به نظر من بر جذابیت بحثشون میافزایه. چند تا من سوال دارم و نکته، ولی دوست دارم که این، حالا مطمئن هستم که دوستان خیلی میخوان شرکت کنن، وقت دوستان رو نمیخوان بگیرم، فقط یه نکته نظر من رو جلب کرد در فصل اول، حالا یه کامنت هم سوالی از آقای دکتر، و اونجایی هست که آقای دکتر مازیار دارن نظر غزالی رو در مورد مواضع ابن سینا و فارابی میگن و یه نکتهی به حاشیه اشاره میکنن تو متن، ولی به نظرم خیلی اهمیت داره، و اون این هست که اشاره میکنن که شما ببینید غزالی داره یک نظر مخالفش رو بیان میکنه، یعنی خب میدونید غزالی با این سنت مخالف هست، ولی چنان با دقت و با انصاف نظر فارابی رو و ابن سینا رو و فیلسوفا رو بیان میکنه که در واقع انسان داره یک درس اخلاق پژوهش هم رو میبینه، و اون اینه که ما بالاخره یکی از مهمترین در واقع مغالطه هایی که معمولا در بیان نظرات مخالفمون ابراز میکنیم، اون مغالطه یه پهلوان پنبه است، یه استرامن هست، یعنی این که من مثلا آقای دکتر مازیار دارن یه موضعی رو بیان میکنن، برای این که نقدش بکنم چنان اون نظر رو در واقع به صورت سطحی و غیر دقیق بیان بکنم که به راحتی بتونم اون نظر رو نقد بکنم. این چیزی است که ما تو این سنت فکری و فلسفی و پژوهشی بهش میگیم مغالطه یه پهلوان پنبه. آقای دکتر مازیار بدون این که اشاره‌ای بکنن به کسایی که تو دل سنت فلسفه اسلام یعنی اکنون فعالیت دارن و دیدگاه های مخالفشون رو چنان مسله شده و در واقع به صورت غیر دقیق بیان میکنن، شاید به خاطر اینکه راحت تر بتونن نقدش بکنن، تا در واقع با برجسته کردن این در واقع اهمیت غزالی رو از این منظر، یعنی اینکه وقتی شما دارید نظر مخالفتون رو بیان میکنید باید چنان با دقت بیان بکنید، به تعبیر یکی از متفکران گویی که نظر خودتون هست، اینجوری نظر مخالفتون رو مطرح بکنید، و یه ادای احترامی است که در واقع به غزالی میکنن. این رو من در ادامه صحبت‌های پرسشی که یا کامنتی که در جلسه پیش هفته پیش گفتم میگم، و اونم اینه که حقیقتاً در دل فلسفه اسلامی و فیلسوفای اسلامی به خصوص حالا فارابی و به خصوص ابن سینا، من فکر میکنم درس‌های زیاد پژوهشی و فلسفه ورزی، نه اینکه حالا ابن سینا طبیعتاً ممکنه که به یه مابعد و طبیعی قائل باشه، ما قائل نباشیم، ولی اینکه شما مثلا ببینید وقتی که داره اوصاف عارفان رو میگه در اشارات تنبیهات، شما هضم میکنید یه نفر فیلسوف چجوری با دقت تمام و با اختصار تمام و با شیوایی تمام مثلا ده دوازده تا از شاخصهای عارفان رو برجسته میکنه. من فکر کنم این چیزایی هست که ما خیلی میتونیم از فیلسوفای اسلامیمون بدونیم. همونجوری گفتم یکی از چیزایی که آقای دکتر برجسته کردن تو همین فصل اول همین مشف مثلا غزالی است در بیان این که این مخالف فکریش چی میگه و چنان با دقت و با انصاف بیان میکنه که بعضی وقتا فکر میکنه انسان داره نظر خودش رو بیان میکنه. آره، من این رو به عنوان نکته‌ای که آقای دکتر مازیار بهش اشاره کردن تو فصل اول می‌خواستم برجسته کنم. حالا اگه نکته دارن بگن، دوستانم حتما هستن، سوال زیاد دارن، منم یکی دو تا سوال دارم در ادامه اگه فرصتی بود میگم. حالا اگه آقای دکتر نکته‌ای دارید در مورد آنچه که گفتم خوشحال میشم بشنوم.
خیلی ممنونم آقای دکتر کاجی عزیز از محبتتون و نظر لطفتون، و واقعا همینجوریه. یعنی اولا که من همیشه میگم که ما دیدگاهمون رو نسبت به غزالی و متکلمان حتما باید تصحیح کنیم، یعنی یک تصویر عقل ستیزانه از این متفکران بزرگ و فی الواقع بزرگ با همه نقصاشون با همه خطاهاشون، ما در حال تقدیس کسی نیست، در واقع باید اینا رو بشناسیم به این بزرگیشون که معمولا توی بعضی تصاویر اینا گم میشن. غزالی که از اونهاست، غزالی یک متفکر بسیار بلند مرتبه هست در تاریخ تفکر ما، و خصوصا درسته که خب تکفیر کرده فیلسوفان رو و این رو حتما ما عمل بدی میدونیم، زشتی میدونیم، کار بدی بود که کرد، اما در همون کتاب توافد الفلاسفه شما با یک کتاب فلسفی درجه یک روبرو هست، با یک کتاب بسیار نقادانه عقلی و همجوری گفتی با یک انصاف و دقتی در گزارش. یعنی اینجوری نبوده که همینجوری سر حرفو بزنه تا حرفو بزنه یه چیزی علیکی بیاد بگه بعد شروع کنه زیر مشت و پا و لگد اینا رو بگیره که دیگه آدم اینا هیچ نمیگفتن، از خدا و پیغمبر خبر نداشتن. نه، هم خیلی خوب تقریر کرده، هم خیلی خوب نقد کرده، نقدای بسیار جدی میکنه، اصلا مثلا با آیات و
فکر کنم مشکلی پیش اومد، آقای دکتر مازیار از اتاق بیرون رفتن، درست میگم؟ برگشتن.
الان هستن صداشون رو ندارم. بله بله
الان برگشتم. آره یه لحظه قطع شدم.
بله
آره اونجا بودم. باید دقت
کنم.
باید دقت کنم. بله بله صدای شما رو دارم. صدای من هست؟
بله بله.
صدای من نیست؟
چرا آقای دکتر صدای شما رو داریم؟ چند دسته ای بوده؟ ده ثانیه قد شدید شما.
بله میشه میگن که باید دقت و انصافی واقعا نقد کرده و نقدش هم بسیار ارزشمنده، کما اینکه واقعا در سنت فلسفه اسلامی آرای غزالی مهم دونسته شده. مثلا ملا صدرا بارها و بارها از غزالی استفاده کرده، بهش استناد کرده، همینجوری از فخر رازی، یعنی متکلم بسیار برجسته به نام فخر رازی، و اینا اتفاقا یکی از بخشای مهم کتابای اینا اونجایی که دارن آرای فیلسوفان و مثل فارابی دستان گزارش می‌کنن در همین پدیده وحی، با چه دقتی، با چه دسته‌بندی‌های اینا این کارو انجام دادن. و اصلا من اینو تو این کتاب آوردم برای اینکه بگم که نگاه کنید همین کسایی که الان تو فضای ما هستن و می‌خوان همدیگه رو نقد کنن، حتی خودشون تو فلسفه اسلامی هستن و اصلا به راحتی با در واقع بدون احتیاط‌های لازم یه کلامی رو می‌کوبن، سر و ته حرف رو می‌زنن، حتی حرف فارابی و ابن سینا رو ذیب میکنن تا مثلا یه مخالف جدید خودش رو نقد کنن یا بکوبن. و ضمنی که میخواستم اشاره کنم که این نظریه رویایی بودن وحی یه نظریه کاملا شناخته شده بوده در عالم اسلام، از متکلمان قدیم ما اشاره داریم به این حرفا، تا کسایی مثل همین فخر رازی تا ابن خلدون اونجا توضیح میدن که فیلسوفان به چه رأی اینجا قائلن، کاملا این رأی رو میشناختن و این رأی کاملا گسترده بوده در جهان اسلام. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کاجی.
من از شما آقای کدیور عزیز فکر کنم آقای دکتر کمالی آقای دکتر دبا و بقیه هستن. من یه سوال دیگه هم از آقای دکتر مازیار دارم، اگه وقت شد اون سوال رو میپرسم، اگه نه که برای جلسه.
ممنونم آقای دکتر. استاد کمالی سلام عرض میکنم مجددا خدمت رو استفاده میکنیم.
سلام عرض میکنم مجددا خدمت جناب عالی، خدمت جناب دکتر مازیار عزیز، دکتر دباغ که تشریف آوردن، همه عزیزان، دکتر کاجی، همه حاضران و محترم. راستش من همچنان باید صحبت هفته گذشته رو تکرار بکنم و عذر بیارم که صحبت کردن درباره کتاب نخوانده خلاف ادب هست، خلاف انصاف هست، به خصوص الان که صحبت شد از رعایت شأن سخن گفته شده. من سخنان جناب دکتر مازیار رو با علاقه گوش کردم، به نظرم خیلی تقریر روشنی بود از مطالبی که قصد بیانش رو داشتن. مستندات رو اگر ببینم بهتر میتوانم درگیر بشم با گفته، اما با توجه به اینکه الان متنی پیش خودم نیست، نه کتاب آقای دکتر متاسفانه به دستم رسیده است، نه متون دیگه الان در دسترسم هست، اما یک نکته رو میخوام عرض بکنم که شونه خالی نکرده باشم از وارد شدن به بحث، چون یک نکته که در فلسفه شرط هست همونطور که گفتم جدی گرفتن نظرات هست، آرا هست، و نشانه جدی گرفتن هم این است که با اونها به صورت انتقادی آدمی درگیر بشه و فقط تعریف و تمجید بسنده نکنه به تعریف و تمجید. نکته که هست به نظرم دو امر در اینجا با هم به نظر من آمیخته شده است. یکی این که در اندیشه اسلامی در تفکر هلنی حتی همین یونانی که فرمودن این ایده که وحی پدیده است مثل رویا، البته آمده است مثل رویا، همینطور که عالم آخرت رو عبور به عالم آخرت رو گاه مانند میکردن به عبور از عالم پیش از ولادت به آمدن به جهان خاکی، برای این که تقریب به ذهن بشه، نزدیک به ذهن بشه، گفته میشده است که وحی هم مثل رویاست. اون وقت این مثلیت کجا میشکنه؟ همونجا که آقای دکتر آوردن، کسانی که در بیداری هم میبینند متصل به عالم، متصل به عقل فعال میشوند، ادراک کلیات میکنند، یا به هر صورتی تعابیرم خیلی دقت میکنم که زمان پریشانه استفاده نکنم، اگرچه مکاشفه فکر میکنم لغت نابجایی باشه برای قرن سوم و چهارم هنوز، حتی در حدی که یادم میاد. اما نکته این بود که پدیده وحی یا ادراک کلیات شبیه هست به مسئله رویا، نه اینکه عین رویاست، از اون جهت شبیه هست که هر دو محاکات از امر دیگری میکند، خبر از امر دیگری میدهد. به زبان امروزی چون محاکات هم لغتیست که ما امروز زیاد استفاده نمی کنیم، یه بازنمایی دارد، یک رپرزنتیشن است. خیلی خوب، حالا در گذشته تصور این بوده است که وحی از مقوله رپرزنتیشن است، حتی فرض کنیم که این رو فارابی هم اینطور گفته باشد بنابر تقریری که جناب عالی فرمودید، اما این نه به این معناست که مسئله وحی حل شده و تمام شد چون فارابی گفته است ما هم امروز میتونیم بگیم. دوم و مهمتر از اون این که فارابی، ابن سینا و همونطور که فرمودید بعدن سهروردی، ابن قزات و دیگران، ابن قزات و بعد سهروردی، یک نظریه ذهن داشتن یا یک نظریه نفس داشتن. اون نظریه نفس راه میداد به همین تعابیری که شما فرمودید، در اون قوه فاهمه بود، قوه واهمه بود، قوه متخیله بود، حتی پایین تر از اون چه سهروردی اونها میگفتن. اما اگر اون نظریه نفس فرو شکست، و اون نظریه نفس نظریه نیست که ما امروز پذیرفتیم و میپذیریم و میتوانیم بپذیریم، اون وقت چطور میتونیم استشهاد بکنیم به فارابی و سخن فارابی و اون رو متکای این دعوی قرار بدهیم که سخن پیامبر از جنس خواب بوده است، نه رؤیت، نه رؤیت عالم نادیده، خواب. توجه میفرمایید؟ من سوالم تمام است. خیلی هم تشکر میکنم از بیان بسیار روشن و دقیق و منصفانه شما. خیلی متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر کمالی عزیز. منم خیلی تشکر میکنم از حسن نظر و نکات دقیقی که میفرمایید. اول بگم که خب خیلی همین آخر شروع کنم که قطعا در فلسفه استناد و نقل و قول و استشهاد و اینا که حجیت نداره، یعنی که ما برای این که بگیم یه حرفی درسته نمیتونیم بگیم چون فارابی گفت درسته یا چون ابن سینا گفت درسته. و من خودم هم با این مثلا تلقی از خصوصا فلسفه اسلامی خیلی مخالفم که کسی فکر کنه که اون چیزایی که تو فلسفه اسلامی اصلا گفته شده مثلا حرفای درستیه یا قابل دفاعیه یا هر چی. اما اون چیزی که اینجا مهمه اینه که این قدما چی گفتن، چه راهی رو رفتن، خب ارزش‌های مختلفی داره این بحث، و اینه که گاهی میشنویم گفته میشه مثلا در همین بحث رویاهای رسولانه بارها گفته شد از جوانهای مختلف که مثلا هیچ کس یا هیچ در واقع متفکری، هیچ فیلسوفی، هیچ متکلمی در جهان اسلام مثلا تا کنون چنین چیزی نگفته، مثلا نگفته این کلمات یا الفاظ نمیدونم اینا متعلق به نفس نبی هستن یا نمیدونم نفس نبی منفعل بوده. اینجاست که خب دیگه اونا اون استنادات ارزش پیدا میکنه، یعنی بگیم که نه این حرفا از قدیم بوده، از فیلسوفان تو گذشته که حتی متکلمان هم این حرفا رو میزدن، و البته خب ممکنه که در همون حرفای گذشتگان هم افقهای پیدا کنیم، راههای پیدا کنیم، الهاماتی بگیریم برای اینکه اون حرفا رو بتونیم دقیقاً همونجوری که شما میفرمایید بازسازی کنیم به یک زبان جدیدی اگر قابل دفاع است، یعنی نه تنها اون نظری نفس ما بگیریم این تبعین فلسفی اینا فرو میپاشه، بلکه کیهان شناسی قدیم هم که ازشون بگیریم اون فرو میپاشه، یعنی اون بحث عقل فعال و اونا به سلسله نظام عقول مرتبطه، نظام عقول به کیهان شناسی و فلک شناسی قدیم مرتبطه که خب امروز ما کاملا میدونیم منسوخه، یعنی همه اینا رو بگیریم اصل این دیدگاه فرو میریزه. اما آره یک ایده اونجا هست، اون ایده اونجا اینه که این وحی یا کلام خدا یک فرایندیه که توش این کلمات در متخیله نبی اتفاق. اینم به عنوان نکته آخر بگم که واقعا این فیلسوفان نگفتن مثل رویا، دقیقا گفتن یک تجربه رویایی است. اسمش هم خیلی فرق نمی‌کنه چون پروسه مهمه، یک پروسه خیلی مشخص وجود داره که اینا حتی با احتیاط نگفتن که مثلا کأنه گویی، گفتن که حقایق عقلی میاد میره توی قوه متخیله و قوه متخیله اونا رو محاکات میکنه. اینه اون پروسه، دقیقا اینه. حالا اینکه این رابطه ها چجوری برقرار میشه میشه روش بحث کرد و این پروسه که حقایق متخیله یعنی یه چیزهایی وارد متخیله بشه و متخیله اونا رو محاکات کنه به شکل خیالی، ها این اسمش رؤیاست. حالا توی خواب شما ببینی، به بیداری ببینی، گاهی ببینی، همیشه ببینی و بعد توی مدارج آدم ها توابط اینا میگن بعد آدم ها اینا رو تو خواب میبینن، گاهی توی بیداری میبینن، ولی باز حتی اینم داریم، میگه که ابن سینا اینو به نفس شفا اونجا آورده، میگه حتی در این بیداری دیدنش هم چیز عجیبی نیست که و همه آدم ها، میگه همه آدم های معمولی هم حتی توی بیداری میتونن چنین تجربه‌ای، توی بیداری برایشون چنین تجربه‌ای گاهی اتفاق میفته، یه نادرن آدمو توی بیداری هم همین آدمی معمولی هم برایشون چنین تجربه‌ای اتفاق میفته. ولی خب همینجوری که میفرمایید اینجا لازمه که دقیق روی معنا بحث کنیم و البته اصل سخن درسته، هیچ وقت بازگویی این حرفا به این معنا که این حرفا چون فارابی گفته یا ابن سینا گفته یا ملا صدر گفته درسته حتما نیست. خیلی متشکرم.
یک دنیا متشکر از محبت و توضیحات روشنگرتون.
من صدایی ندارم.
هم ندارم. فکر کنم آقای کدیور، آقای کدیور شما بسته است میکروفون دون، فکر کنم مشکلی دارن، نمیتونن باز بکنن، مشکل فنی هست. آقای کدیور عزیز، آره تا ایشون با این مشکل فنی حل بشه. دکتر دباغ عزیز خیلی خوش آمدید، خوشحالیم که هستید. اگه سوال یا نکته ای هست خوشحال میشیم، نکاتی هست پرسش هایی هست خوشحال میشیم بشنویم استفاده کنیم. نه من از دکتر دباغ پرسیدم، نوبت شما بعد از ایشون و آقای پارمن هست.
بله ممنونم دکتر کاجی عزیز، با سلام خدمت شما دکتر مازیاری عزیز، دکتر کمالی عزیز و سایرین آقای کدیور و عرض و ادب خدمت یکایک حاضران در تالار. به استفاده کردم از وقتی که پیوستم، مثل همیشه شسته و رفته، من چون ساعت برگزاری درس گفتار با ساعت کاری ما نمیخونه، حالا امروز که روز تعطیله من از وقت بلندم توانستم شرکت کنم و استفاده کنم، باقی جلسات رو نمیرسم، اما سعی میکنم فایل صوتی اونها رو گوش بدم و بهره ببرم. عرض میشود که یه نکته، حالا نکته خوبی دکتر کمالی گفتن، من در تکمله آن به تعبیری به صورت یک پرسش ملاحظه‌ای میخوام طرح بکنم و نظر آقای دکتر رو بدانم. ببینید بذارید اینجوری بگم، یعنی بحث الهیاتی اونقدر که من میفهمم صدقه الهیاتی بحث، اگر بخوایم نسبت سنجی بکنیم با صدقه فلسفیش، با این توضیح که چون خب در باب وحی
خب خیلی از آنچه که گفتید شما این فیلسوفان بودن، مکلمان بودن، خصوصا با محوریت فارابی که شسته رفته توضیح دادید، به حال نوعی آرگومنتیشن و در واقع صورت بندی و حالا بحثی که راجع به قوه متخیله کردید و کلام متخیل و مصور و خیلی خوب. حالا من توضیح است نکته‌ای که دارم اینه، اگر این یه جور کانسپچوالایز کردنه، اون وقت لوازم منطقی مترتبه بر این هم چقدر مد نظر این صورتبندی میتونه باشه. به نحو روشن‌تر بخوام بگم، من وقتی که گوش میکنم و این روایت رو میبینم، اگر سوال بکنم که خب فرق فارق این نگاه به زبان امروزین بگم، حالا حتما در زبان فیلسوفان و حکمای پیشین هم آمده، به زبانی که خود شما هم بینی که آشنایید، اون وقت واقع گرایی دینی با ناواقع گرایی دینی، یعنی ریلیجیس ریالیزم و ریلیجیس نان ریالیزم، مرزش کجا میشه؟ یعنی آیا آثار و نتایج مترتبه بر این، من دارم میپرسم نمیگم حتما به اونجا میانجامه، خب میگم تو این تفسیر و روایت از وحی که اون وقت یک ملک مشاع هم هست، همطور که به تعبیری شما گفتی، تفاوتی هم نمیکنه. حالا عرفا به نحوی این رو صورت بندی کردن و فیلسوفان به نحوی، اون حقیقت عقلانی که شما گفتید. خب اون وقت اگر کسی بگه که، یا این سوال رو بپرسیم که به لحاظ اگه بس به همین خاطر میگم اگه فلسفی باشه، چون الهیاتی باشه میگن که نه، ما یه مو میخواییم تبیین معقولتری از این پدیده‌ای که مد نظر مسلمانانه یا قائلان به وحی به دست بدیم، اینو من میفهمم در نسبت با تلقی سنتی از وحی که یه ملکی بیرون از پیامبر است، یا کسانی که فکر میکنن تعین و تقرری ملک بیرون از پیامبر داره، یه شأن اونتولوژیک داره و خب انگار به سان پرندهی پر میزنه و روی دوش پیامبر مینشینه، حالا در مقام تمثیل عرض میکنم در سنت اسلامی، اینو میفهمم که به لحاظ الهیاتی بگم خب ما یه تصویر با معونه متافیزیکی احیانا کمتر، همون مقاله‌ای هم که خاطرتون هست حدود 10 سال پیش من نوشتم در تقریر بحث از رویای رسولانه و اون استدلال‌های چنگانه‌ای که سعی کردم صورت بندی کنم، یکیش هم میشه از جنس همون معونه متافیزیکی کمتر به حساب آورد که مفروضات متافیزیکی کمتری به تعبیر اوکام در نظر میاره. حالا میخوام میگم که بس به جای الهیاتی یا در کنار سوی الهیاتی سوی فلسفی پیدا کنه، و حالا با چاشنی روانشناختی این که کسی این نوع تجربه ها رو قائل به این باشه که یه تعیونی هم در جهان خارج داره، در قیاس با این که کسی بگه، میدونید میخوام میگم این حرفا رو میشه یه کسی با زبان کیوپیت هم بزنه، میخوام بپرسم که از نظر شما این اونم ممکنه اینجاها خیلی هم داستان باشه و نمیگم اینها رو میگه و میخوام میگم منافاتی نداره، و اون وقت در آن اون وقت این ریلیجیس نان ریالیزمه، یعنی میشه این کاملا تجربه‌ای باشه که بر زبان او پدیدار میشه، قویاً حالا پیامبر باشه، عارف باشه، سالک سنتی باشه، هر کسی، و بعد این رو ترجمان اون رو پیش چشم ماست. این که اما حاکمی یا ببخشید کاشفیت از عالم خارج داره یا نه، میخوام میگم با این روایت اون وقت علی‌السویه میشه، یا کسی میتونه بگه که نتیجه‌ای که مترتبه بر اینه منطقا این راهی چندان یا راهی میتونه ببره به ریلیجیس نان ریالیزم. اون وقت این اگر چنین نتیجه‌ای داشته باشه در بلاز فلسفی، بازم تاکید میکنم، میخوام ببینم شما فکر میکنید چقدر این میتونه راه به این بده، یعنی اون حقیقت عقلی رو میشه مطابق با آنچه که میگه اون وقت در بر همون تعابیری که آوردید بر نفس او پدیدار شده باشه، اما ما به ازایی در عالم خارج نداشته باشه، بر نفس فرد صاحب تجربه مدرک اینا جاری شده باشه، و بعد همه آنچه که فرمودید محاکات باشه، مصور باشه، همه اونها رو از اینجا به بعد بیاد، یا اینکه عرض می شود که افزون بر آنچه بر نفس او رفته است، تعین و تقرر بیرونی مستقل از او هم داره به لحاظ فلسفی. من میخوام بگم همین روایت رو یک نان یا ریلیجیس نان ریالیست هم میتونه توضیح بده، حالا در باب تجربه دینی عموما و تجربه وحیانی خصوصا، و شاید حالا چون وقت هم ضیقه میخوام میگم اگه به اون نتایج منتج بشه و لوازم این سخن باشه، تا چقدر با این هم داستانید، و حالا فارابی اینا میدونم اگه بحث فلسفی کرده اند، مشخصا فلسفی، با تفاوتی که میدانیم تفاوتی میان بحث الهی و فلسفی، من میخوام میگم به این لوازم باید ملتزم باشم یا پاسخ بدم به این نقدها یا به این پرسش‌های مقدم. اما که بحث الهیاتی، خب از یه مفروضات دیگه ای شروع میکنن و اون وقتی که چنان که آوردم و میدانیم ملزم نیستن که به این پرسش مقدر که در جای خود مهمه، یعنی به این معنا که باید روایتی که به دست داده میشه بتونه توضیح فلسفی بده تفاوت میان واقع‌گرایی دینی رو و ناواقع‌گرایی دینی رو و بتونه اون رو یه توضیح و تبیین عقلانی به دست بده. نمیدونم تا چقدر عرایزم روشن بوده، فکر کنم در جای خود نشسته باشم، استفاده میکنم اگر مجالی بود نکته دیگری هم عرض میکنم و به غیر از این نهالا شاید هم نوبت آتی هر وقت که شد میخواستم، چون اون بحث محاکات رو عرض میشود که به تعبیری تصویر ذهنی بود، اون بعد روانشناختیش رو یا به تعبیری که حالا در فلسفه جدید فرگه نسبت به فیلسوفان خودشون در سنت خودشون، نمیخوام خطای زمان پریشی مرتکب شم، این که از اون منظر هم به قصه محاکات رو عرض میشود که اموری که مصور میشنم بپردازم و تفکیک میان شأن روانشناختیش و شأن فلسفیش، ولی اون شاید جای دیگری یا برحال مستقل از این هم بشه بهش پرداخت. ممنونم آقای دکتر، در خدمت.
سلامت باشید آقای دکتر دباغ عزیز. من اولا سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که شما رو اینجا میبینم و در واقع میشنوم و خیلی دلتنگم به درازا کشید در واقع گفتگوی ما، عدم گفتگوی ما، یعنی انشالله که سلامت باشید. راستش خیلی سوال مهمیه و طول و تفصیلی داره که باید برخی از اونها رو توی جلسات بعد من بگم و البته بنامه دارم که بگم، ولی اگه اجمالا بگم اینی که اولا به نظرم من خودم واقعا خیلی متعجب میشم وقتی فارابی و ابن سینا رو میخونم و حتی گاهی در فارابی این تعجبم بیشتره نسبت به اینکه اینها چقدر به این جوانب گوناگون بحث خودشون آگاهن، به لوازمش آگاهن و تا حد امکان به اونها ملتزمن، یعنی که خیلی خیلی نظریه‌ای هست با ابعاد گوناگون و اینا به این جنبه های گوناگون بحث خودشون توجه دارن. توی این بحث خاص من یک نقلی بکنم از رساله الازهویه ابن سینا، رساله خیلی مهمی ابن سینا داره به نام الازهویه فی المعاد که در واقع درباره معاد، مسئله معاد یا همون مسئله مشکل معاد جسمانی نوشته که خب خیلی هم به این بحث ما ربط داره، شاید به جلسه در مورد اونم صحبت کردیم و این از این جهت خیلی مهمه که واقعا مقدماتی رو تو اون رساله میچینه برای اینکه در نهایت پاسخ خودش رو بگه که مقدمات خیلی مهمی ان، فرضای مهمی رو اونجا مطرح میکنه، بحثای اساسی رو در فلسفه دین، یعنی نظریات خاص خودش رو که میشه گفت فلسفه دینی هستن، اونجا مطرح میکنه. از جمله وارد همین بحث میشه، نگاه کنید اونجا بحث اونجوری شروع میکنه، حالا من احتمالاً میگم در جلسات بعدم شاید به این ارجاع بدم، اونجا میگه که نگاه کنید در این متن دینی در قرآن، میگه در قرآن درباره توحید که ستون دینه، دیگه مهمتر از این اصلی ما در دین نداریم، کلام واقع نمای دقیق فلسفی میگه تقریبا هیچ نیامد. با همین صراحتی که میگم حالا که یک جلسه دیگه چاد متنش آوردم میگه هیچ وجود نداره. بعد میگه که خب این چجوری میشه شما یک متن، برام میگه خب وقتی در مورد توحید اینا درست گفته نشده یا هیچ حرف درستی دقیقی واقع گرایانه ای که حقیقت خدا رو نشون بده آن گونه که هست نشون بده نداریم، در مورد باقی و اصول مثل معاد و نمیدونم جزئیات بحثاتی که شما انتظار زیادی نداشته باشید. بعد که این رو میگه همین سوال رو مطرح میکنم که من فکر میکنم موضوع بحث شما هست، میگه خب اگه اینجوریه خب چی هن این متون دینی؟ اینا یه سری حرفایی هستن که همینجوری گفته شدن و با واقعیت هم تطبیق ندارن، مثلا به مردم چی گفته شده، چرا اینجوری گفته شده، بعد کار ما چیه، وظیفه ما چیه، مثلا اینا اگه ما میگیم تخیلی هن، الان خب با نظرمون اینه که تخیلی هن. تخیلی یعنی تمثیلی هن، مثلا ما بیاییم اینا رو باز کنیم یکی بگیم که نه اگه اینجا گفته شده این منظور این است که آن که مثلا مسئله درست بشه، مثلا بگیم در بعد میگه خداوند روی یه صندلی روی یک تختی مثلا نشسته، مثلا اینو تفسیر کنیم که نه، منظور نیست که واقعا روی تختی نشسته، منظورش اینه که خداوند صاحب قدرت، این صاحب قدرت رو مصور کرد، تصویر کرد، در واقع متخیل شده یا یک پادشاه مقتدری که روی یک تختی نشسته. این تصویر رو شما باید ترجمه کنی، مثلا تبدیل بشه به یک گزاره حقیقی، و اون گزاره حقیقی اینه که بله خدا قدرت داره. ابن سینا اونجا خیلی دقیقه، میگه که نه اصلا اینجوری نیست، میگه ما که میگیم تخیلیه به این معنا نیست که اون نوع مجازها یا استعاره‌های معمول توی اینا به کار گرفته شدن، خیلی اینا متن‌های بالکل تخیلیان، یعنی اون واقع گرایی حتی با این تفسیرش رو پیدا نمیشه. من این بحثو یه جلسه‌ای که مربوط به زبان دینه اونجا بیشتر باز می‌کنم، ولی می‌خوام برم سر اصل نکته. خب پس اونجا بگه این قضیه چی میشه، این خدا با این مردم چیکار کرده، یعنی الان اینا به چی دارن باور پیدا میکنن، اینا به کی دارن باور پیدا میکنن؟ میگه نه، و یه بحث خیلی مهمی اینجا داره که بعد میگم باز بعدن اینو بیشتر باز کن. اونها میگفتن که نبوت، اصلا پدیده نبوت، پدیده پیامبری ارتباط داره با عقول عامه مرد، با عامه مرد نه متخصصا، یک، و ثانیا بیشتر شأن عملی داره تا شأن نظری، یعنی قراره که با این آموخته ها، با این دانسته ها کاری پیش بره، عملی انجام بگیره، و اون عمل در واقع جدا شدن از اعمال بد و قبیح و ناعادلانه و ظالمانه است و رو کردن به اعمال خوب عادلانه، یعنی انگار بودی بچه مفید این آموزه ها و بچه نظریشون که به قول شما واقع گرایانه نیست و کسی تو اون به شناخت نمیرسه. پس چرا گفته میشه؟ میگه اینا بچه عملی داره، وقتی شما بهشت رو اینجوری ترسیم کردی، جهنم رو اینجوری ترسیم کردی، خدا رو اینجوری ترسیم کردی، این باعث میشه که اون آدم ها به اون نتیجه لازمی که عمل صالح هست و عدم انجام عمل مثلا بده اون رو اجرایی کنم، و هدف شاره این بوده، یعنی هدف این متن دینی این بوده که چنین چیزی محقق بشه، یعنی گویی یک ابزاریه که اگه با این نظریه ابزارگرایانه جدید مقایسه کنیم، این یک متنیه که ابزاریه که مفید واقع میشه در عمل، در شناخت، بله در شناخت اصابت نمی کنه به واقع، ولی لازم هم نیست که اون بکنه، چون که عموم مردم مثلا میخوان بدونن که ذات خدا چه شکلی، اصلا برای چی بخوام بدونن که ذات خدا چه شکلی، اصلا برای چی باید بدونن که حقیقت جهان و آخرت چه شکلیه؟ اونا که میخوام بدونن میرن تو فلسفه و تو فلسفه اینا رو به خوبی یاد میگیرن، اما برای بقیه مردم این صراحت داره ابن سینا توی مقاله دهم شفا، اونجا میگه برای بقیه مردم همینا کافیه، و اصلا نیاید تفسیر کنید اینا برای مردم، بگید که خداوند مثلا نه زبان نداره، جسم نداره، تکلم نکرد، یعنی همین کاری که ما میکنیم و همه ابن سینا گفته نکنید این کار خیلی غلطه، نه این تصاویر به مردم بیاید بگید خدا اونجوریه، بگید خدا همون به مردم بگید خدا همینجوریه که به پیامبر گفته شده، اصلا میگه خود پیامبر هم نباید بیاد تفسیر کنه حرفای خودش رو، بگه خدا جهت نداره، تکلم نمیکنه و اینا، او باید همینها رو همینجوری بگه و بگه اینا همین جوریه، چون اگه مردم بهشون یه چیزای دیگه گفته بشه اونا نمیفهمن، اونا نمیتونن درک کنن حقایق عقلی رو همون گونه که هست، و اون فایده که عمل بود هم ازشون گرفته میشه. بنابراین من فکر میکنم که بله اینا تا حد زیادی در واقع به این ناواقع گرایی زبان، یعنی وقتی میگیم تخیلی متخیله این کارو کرده، یعنی اینا دیگه مطابقت با واقع نداره، و وقتی که میگه مطابقت با واقع نداره یعنی کاشف از واقع واقعا نیست. حالا من بعدا صحبت میکنم که نظر خودم در این مورد چیه، این حرفا رو میپذیرم نمیپذیرم، من خودم اینجا یه دیدگاهی دارم که در تر جلسه خاص خودش خواهم گفت، ولی اگه میگفتیم که پس چیان اینا، میگفتن اینا نتیجهشون عمله. میدونید که اصلا فارابی پدیده نبوت رو برای مدینه و به عنوان در واقع ملت و در حکم سیاستی که توی مدینه اعمال میشه در واقع تصویر میکنه، یعنی چیزیه برای اینکه جامعه به درستی عمل کنه. حالا اینا به زنگاه های بحث بود، نکات مهم بحث بود که فکر کنم بحث کافی از اونها باید سر جای خودش قرار بگیره. من اولا میگم که بله، اینا یه ترقی ناواقع گرایانه داشتن از متن دینی و در این حال یک فایده عملی از این بر این مترتب میدونستن، که میگن همینه که در واقع باعث شده که این متون دینی این شکل رو به خودشون بگیرن یا این اهمیت داشته باشه در زندگی بشر. امیدوارم که بعداً بتونیم بیشتر در مورد اون لایه‌های این بحث کنیم.
ممنونم آقای دکتر، استفاده کردم، کوتاه عرض بکنم. متوجه شدم منظورتون رو، خب کتابتون رو قبلا خوندم. من به یاد، بدون اینکه بخوام وقتی دیگر عزیزان رو بگیرم، به اختصار میگم همین تفکیکی که کردید، آنچه که الان آوردید در باب فارابی و اون کارکرد و مدینه و اینا، به یاد تاتنم میفتم در دوران معاصر، همطور که میدونید البته تحت تاثیر ویتکنشتاین متأخر، اما خب با تشت صورتبندی خودش نقش رگولاتیو که میگه بگیم تنظیم کننده در باب سبک زندگی دینی، توضیحی که میده با آنچه که الان میگید شما هم پوشانی زیادی داره، درسته؟ البته خود مفهوم فرم آف لایف ویتکنشتاین هم همینطور هست و در واقع صورت زندگی، اما اونچه که پاتنم هم در کارهاش من خوندم که یه نقش تنظیم کننده، یعنی انگار اون بعد واقع گراییش، حالا شما که الان به صراحت میگید که فارابین ها اون بعد واقع گرایانه رو باور نداشتن، پاتنم و همساله هم و حالا مشخصا خودو، یعنی اونو میگن اصلا از رها بکنین، به اون نپردازین، اون بعد تنظیم کنندش مد نظره، درسته؟ این همپوشانی زیادی با آنچه که گفتید داره، درسته؟
در اون بخشی که به کارکرد اشاره داره به نظر من بله، یعنی مشابهت وجود داره واقعا، تو برخی از این نظریه جدید واقعا زبان دینی مشابهت رو میبینیم، اونجا هم میبینیم، ولی خب دیگه یعنی یه جایی مقدمات با هم دیگه متفاوته، ولی بله، یعنی خصوصا این بحث تنظیم گرایانه خیلی جالبه دیگه، چون این که از کانت گرفته شده در مقابل اون ایده های تقویمی کانت و اونم دقیقا میگه اینا عمل میکنن و کار میکنن، ولی خب اینو خیلی آورده اجتماعی مربوط به تجربه زندگی و اینا کرده تو پاتنم و ویتکنشتاین. بله، به نظر من نزدیکی و مشابهت وجود،
بله، بدون اون تفاوتاش عنایت دارم کاملا، بدون اینکه بخوایم دچار خطای زمان پریشی بشیم، خواستگاهشون هم متفاوته، همین معطوف به نتایج که بشیم، به حال هم ویتکنشتاین هم پاتنم هم تو کلان اشاره کردید، اینا همه فیلسوفای پسا دکارتی کانتی ان، روشنه تو دل این فضا نفس میکشن، به لحاظ کارکرد و آثار و نتایج، من آنچه که اشاره فرمودید به نظر میاد که آره در اون ساعت همپوشانی در خود درنگی دارن با هم دیگه.
بله، متشکرم، فکر میکنم واقعا همینجور هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر دباغ، من سلام عرض میکنم خدمتون، درست قبل از صحبت های شما اینترنت من قطع شد، عرض میخوام آقای پارمن در خدمتون هستیم.
سلامت باشی رای کدی بر عزیز،
زنده باشین آقای دکتر، بازم معذرت میخوام آقای پارمن دستم.
سلام، خیلی ممنون. آقای اکبر مثل این که علامت دادن بخوان صحبت کنن، اگه ایشون عجله دارند حالا بخوان ایشون صحبت کنن، بعد از ایشون من بگم.
ممنون، من یه نقدی داشتم به صحبت آقای امیر که این با مانیفست خود ادیان نمیخونه، که ما فکر کنیم همین مانیفست عوض میشه. چرا؟ چون بحث اینه که دین ما رو اخلاقی میکنه، در صورتی که مانیفست دین این نیست، ماموریت پیامبران این آیه است که میگه آن دنیا نگویید ما نمیدانستیم، یعنی نوید زندگی بعد مرگ جاوید بودن انسان. چرا؟ چون اصلا خدا اومده تمام امور غیر اخلاقی رو بیرون از انسان کشیده، داده به یه موجودی به نام موجود سوم، به نام شیطان، یعنی خدا میگه من انسان شیطان. و خیلی هم خلاقانه است، چون اگه درون ما باشه اون دنیا ما میگیم که پاسخگو نیستیم، میگیم تو منو ذاتن آدم بده آفریدی و تنبیه تو معنی نداره، من اصلا ندارم جهنم، و خدا هم خیلی خلاقانه میگیم لایه کشیده این قضیه رو اینجوری حل کنیم. حالا بحث اخلاق، ما آتیش اخلاق نفرد داریم، خیلی هم بهتر از دین محوره ما عمل میکنه، که به این سوال میشه جواب داد چرا خروجی ادیان اخلاق محور نیست، که اینم من بهش میگم آلودگی ادیان. چه چرا؟ چون خود دین 6240 آیه است که حالا فشوردهش کنید شاید بشه همون ده فرمان موسی، کما اینکه تو خیلی از پیامبرا با همون ده فرمان پیامبر شدن، مثل سلیمان داوود که میگه فرشتگان هم کردن ارواح موسی رو که نشانه باشه در پیامبر داوود، یعنی همون کافی بوده. اما ما که 6240 آیه داریم میگیم قابل فهم، ما نمیگیم، ما میگن یه میدون روایت هم به چشمانه خود یه چیزی از این نمونده دیگه. وقتی محمد نمیتونه چیزی به این کتاب اضافه کنه یا فتوا بده طبقه یکی از آیات، ما نچه میگیریم که از این آلوده. وقتی از این آلوده حالا چه تضمین داره نواندش دینی بیاد دین درست رو معرفی کنه و این یه میلیون رو بگی من گارانتی میکنم یه میلیون رو ازش جدا میکنم و مانیفستش رو بنویس؟ یعنی چی؟ یعنی بیاد بگی آقا من هیچ روایتی رو قبول ندارم، من نمیدونم من چی دین این کاری کرده یا نه. اگه نکنه باز دین میشه ابزاری برای ببخشید کشتار، ابزاری برای کاملا شیطانی عمل کردن و اینم دلیل داره. البته که آیه داریم توی قرآن که میگه محمد تو در قیامت گله میکنی از قومه، داریم شکایت میکنی، میگه قومه من قرآنو محجوب به کلی کتاب کنار میشه. آیات زیادی که خدا میگه این پکیج کافیه برای من، خارج از این محمد تو نمیتونی، که آیات میگه راجع به زمانه تو فتوا میپرسن بگو خدا فتوا میدن، یعنی محمد هم حقا فتوا نداره. این قضیه رو باید نمانیش دینی حل کنه، اینه که دین کار میکنه باید این قضیه کاملا ببرن بذارن کنار. به اضافه یه زبان این مانیفست باید نوشته بشه. بخاطر هدف چیه؟ من فکر کنم هدف تولید انده، چون خیلی مسخره است که ما بریم به یه زبانی که یه خدا رو قبول نداره الان به عنوان نواندیش دینی بیاریم بگیم مانیفست یک توحیده. چرا؟ یعنی خدا یکی میگه اون یکی چون پنجتا نیست یکی. این مال اون زمان پیامبر بود که چند خدایی بود، خدا با دو تا آیه مشکل رو حل میکنه. میگه که یکی محمد بگو اگر خدا چند خدایی بود خدایی بر خدایی برتری میجوز و نظم جهان به هم بگیر مثل غلامش که دو ارباب داره، حل میشه این قضیه. میخوام بگم تو توحید هم ما کاملا اشتباه میکنیم، قضیه توحید نیست. چرا؟ چون برای قضیه اینه که اصلا سمت اون مجده سوم منو شیطان نره، حرف اونو گوش نکنه، اتوماتیک خروجی دین اخلاقی. اما هدف نبوده، هدف خدا این بوده که معنا بده به زندگی، بگه انسان جاویده و پاسخگو، همینجوری میاد بالا بابت خوبیش پاداش میگیره، بابت بدی رو خوبیش کم میشه و جاوید میشه. حالا اگه ما بیایم بحث اخلاق رو بکشیم مثلا شیطانی که نمیتونیم حرف کنیم تو عدیه.
ببخشید آقای اکبر، من فکر کردم سوال شما کوتاه و اضطراریه، برای همین گفتم اگر کامنتتون طولانیه پس تو نوبت خودتون میتونی صحبت کنی.
من بیامش میکنم.
حالا
آقای شما فهمید که مانیفست دوباره باید نوشت. ممنون، من شنوندم.
خیلی ممنونم آقای دکتر مازیار، در خدمتتون هستیم. چقدر می‌کنم صحبت هایی که مطرح شد چندان شاید با بحث جلسه امشب ارتباط نداشت، بفرمایید.
راستش من خوب متوجه نشدم، یعنی حالا بیشترم یک کامنت بود شاید، به نظر من صحبت خودشون رو کردن. ولی خب اینکه ما اصلا به دین چه نیازی داریم یا دین چی کار میکنه، بحثش توحیده یا نمیدونم بحثش اخلاقه یا اینا، خب نظر من خیلی نیاز بحث داره دیگه، به تفصیل داره واقعا اینها که متن دینی چیکار بکنه و چرا ما بهش نیاز داریم یا توی جامعه چه نقشایی و برای خود انسان چه نقشایی میخواد ایفا کنه. حتما نظر من اینجوری نیستش که تعلیم فلسفه یا اصول فلسفی مثلا به ما میده متن دینی، با اینکه ممکنه بصیرت‌های فلسفی برای ما داشته باشه، یا فقط این نیستش که میخواسته ما رو به سری اصول اخلاقی دعوت کنه، مثلا اون رو خلاصه کنیم که اخلاق، چون که بعضیا فکر می‌کنن دین همون اخلاق، بقیه‌اش همش رو پوشه. نه، من فکر می‌کنم که جنبه‌های مهمی از زندگی وجود داره که دین با همین هیبت و ظاهر خودش، با همین قصه ها و داستان ها و متون و باورها و اعمال خودش در واقع تو اونها کارگره و مفیده و میتونه کار خودشو بکنه. و البته خب بله، حتما برای اینکه با انسان امروز بتونه رابطه برقرار کنه پلهای زیادی باید زده بشه، مقدمات زیادی باید چیده بشه و باید فهمید که مسئله انسان امروز چی و نظایر این. ولی خب یا همه اینا رو باید بشینیم و یکی یک بحث کنیم که چی میخوایم ازشون، مرادمون چیه و پاسخمون چیه. حالا بعضی از اینا رو احتمالا میگم نکته‌ای که خودم الان گفتم بعدش شاید این جلسات بتونم بهش اشاره کنم، برخی دیگر رو باید در جای خودش بس. خیلی ممنون.
ممنونم آقای دکتر. آقای پارمن در خدمتتون هستیم.
سلام، خیلی ممنون از این اتاق جالب و همینطور تشکر از آقای مازیار خاطر این پریزنتیشن جامع و مانع. حالا یک نکته در خصوص اون چیزی که گفتیم در اهمیت این بگیم که خوانش ها یا بازخوانی سنت فارغ از این که حالا درست باشن یا نه، که خیلی مهم هست برای آشنایی ما با سنت فلسفی که مغفول مانده. یه دلیل بر این همین که مثلا در دوره معاصر که آقای عبدالکریم سروش خب نظریه بحث تجربه نبوی یا رویای نبوی رو طرح کردن، خیلی عجیب و شاز مثلا تلقی شد و که نوعی بدعت هست، در حالی که ما میبینیم حالا بر اساس این گزارشی که الان شما دادیم و برخی از جنبه‌هاش برای من جدید بود که نظریه فارابی خیلی رادیکالتر هست و آقای عبدالکریم سروش تازه در اون حد هم نگفته که در امروزه برای ما خیلی عجیب و غیر ارتودکس به نظر میرسه. برای همین بازخوانیشون خیلی مهم، از این بابت کار شما واقعا ارزشمنده. سوالات زیاد هست ولی من دو تا مورد رو به اختصار میگم به خاطر وقت. یکی این که اون نکته‌ای که گفتین به نظر من خیلی مهم هست، این که گفتین ظاهراً به نظر فارابی خداوند حتی خالق تجربه‌های وحیانی و جزئی نیست، بلکه این پیامبر هست یا افراد هستند که بر اساس اون تجربه و محاکات بر اساس قوه مخیله به اون حقایقی که هست دیگه توی بگیم که حالا عالم معقول به اونا دسترسی پیدا میکنن. حالا این رو خواستم ببینم که آیا فارابی یا بعدن فیلسوفان دیگر مشایی تعمیم دادن به معاد، یعنی این که معاد هم در واقع محصول، یعنی تجربه هایی که انسان ها بعد از مرگ دارن، حالا بگیم نفسشون روحشون، محصول در واقع همون قوه تخیله و محاکاتشون هست و خداوند الزاما فاعل اون تجربه های جزئی معاد برای انسان ها نیست. اینو از این بابت میپرسم که جلسه قبل من اشاره کردم به این که الان تجربه های نزدیک به مرگ زیاد معرفی میشن، در اونها هم همچون چیزی به ذهن میرسه، یعنی در واقع تمام اون تجربه های افراد، حالا توی یه تعبیر معاد بکنیم به شکل سنتی، محصول همون زندگی خودشون هست و خیلی از اینها هم اینطوری گزارش میدن که من خودم رو داشتم قضاوت میکردم و خود این هم خیلی مثلا اگر تجربه منفی بود خیلی دردناک بود. حالا به اختصار این که آیا همین تبیین رو فارابی یا بقیه فیلسوفان به معاد هم تعمیم میدهند یا نه؟ سوال دوم در خصوص مدلولات و پیامدهای این تلقی از نبوت و دین برای شریعت، اهم از معاملات و عبادات. خب این مشهوره که فارابی بر اساس همین تئوری که از دین داره پلورالیسم دینی رو خیلی جالب به نوعی تقریر میکنه، که خب به هر حال چون که همه هر ملتی اون دنیای سمبولی که بگیم که خاص خودش رو داره، برای همین هم هر ملتی دین خودش یا نبی خودش رو داره. این که خب اگر اینطوری هست پس بنابراین آیا در جغرافی های دیگر و زمان های دیگر، مخصوصا این دومی مد نظرم هست که در زمان های دیگر ممکن است که اون معاملات و عبادات شریعت هم تغییر بکنه؟ ممنون.
خیلی ممنون آقای پارمن از توجه شما و نکات خوبی که گفتید. همه رو اجمالا بگم بله، ولی به یک به یک پاسخ میدم. اولا بگم که واقعا اون تصویر از خدا که خداوند همونجوری گفتم همون یک فعل صدور رو ایجاد کرده، خیلی خیلی جدی گرفته شده با همه لوازمش. و میدونید که گاهی گفته میشه یک تجربه، یک بحث الگوی از بالا به پایین در مثلا مسئله وحی وجود داره، یک الگوی از پایین به بالا در مسئله وحی وجود داره. الگوی از بالا به پایین اینه که مثلا خدا رو خودش فرستاده یا کسی رو مبعوث کرده یا وحی رو بر او فرستاده یا هر چیز دیگه، و الگوی از پایین به بالا اینه که نه، آدم ها اومدن بالا عروج کردن، تعالی پیدا کردن، به مرتبه نبوت رسیدن. واقعا الگوی فلسفه اسلامی همین، یعنی میگن که این چون خدا اون وضع داره و رابطهش با جهان اینه، این انسان ها هستن که به مدارج سلوک میرن بالا و به مرتبه میرسن که مرتبه نبوته. وگرنه خداوند اینجوری نیست که یه عده آدم رو امام کرده باشه، یه عده آدم رو نبی کرده باشه. این اصلا با عدالت خداوند در تعارضه. به یک بیت مشهوری داره ملا هادی سبزواری، من این همیشه میخونم که این الگوی نبوت توش خلاصه شده، میگه که موسی نیست که آوای انالحق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. میگه همه این اشجار ها دارن اون که من خدا هستم و ها دارن میگن همه، یا حتی شاید اون شجر خاص، یعنی وحی همه جا هست، وحی در عالم وجود داره، آدم ها باید برن اینو بشنون و همه اونو نمیشنون. و همینجور که گفتید این الگو رو تو همه مسائل جاری کردن، یعنی توی مسئله دعا، استجابت دعا، توی مسئله معجزات، توی مسئله خلقت، توی مسئله خصوصا توی مسئله معاد، یک فلسفه دین خیلی مبسوطی توی آرای این فیلسوفان مسلمان هست که دقیقا میخواد اینا رو تبیین کنه، بگه اگه خدا اون خداه و اگه اینا وجود دارن، مثلا شفاعت وجود داره، دعا وجود داره، نمیدونم معجزات وجود دارن، اینا یعنی چی؟ چجوری خدا تو آل تاریخ دخالت نمی کنه ولی معجزه رخ میده؟ و واسه همه این ازلا صحبت دارن. اما اگه به طور خاص در مورد معاد بگم، بله، حتی فارابی، من چیزی در مورد معاد ازش ندیدم، یه بحثایی هم اینجا وجود داره که چرا خود فارابی بحث معاد نکرده، اما بقیه فیلسوفان مفصل از فارابی، از ابن سینا شروع میشه تا ملا صدرا و تا حتی دوره معاصر، این معاد خیلی خیلی وسیع بحثش، و دقیقا اونجا موضوع همینه. میگم که اصلا خدا، خدای فیلسوفان، خدای مجرد فیلسوفان پاتوس نداره به اصطلاح، یعنی انفعالات نداره، خشم نمیگیره، خوشنود نمیشه، بعد اینکه حالا بیاد پرونده نفر رو بخونه، نمیدونم مجازات کنه، یک فعل شخصی عذاب بر او وارد کنه، همه اینها بر خدای فیلسوفان، برای خدای فیلسوفان ناممکنه. و دقیقاً تبیین‌های از معاد اینجا وجود داره که هم که شما فرمودید، یعنی همش میخواد بگه که فعل خود آدمی، نفس خود آدمی، هر چه که هست، بله معاد در کاره، یعنی ما بعد از مرگ باقی میمونیم، نفس ما باقی میمونه، ولی این هر چه که هست شکوفا میشه، یا این هر چه که هست متحقق میشه، به همون صورت که هست در میاد، اگه بده به شکل بدی‌ها، اگه خوبه به شکل خوبی‌ها. حالا تبیین‌های متفاوتی داره که سر جاش میگم، ولی دقیقا اینه، یعنی اونجا میخوان اون حضور داستانی خداوند، حضور انسانوار خداوند که یک میرغضبیه مثلا، یک جلادیه، نمیدونم یک حاکم قاضی دادگاهیه، اینا رو بگن که خب این شکل نمیتونه باشه توی فلسفه، توی فلسفه. بنابراین یک جور دیگه باید تبیین کنی، و اون جور تبیین اینه که خود اعمال آدمی یا خود نفس آدمی به این نتایج اونجا منجر بشه. حتی این اختصاص به فیلسوفان هم نداشت دیگه، این خیلی گسترش داشت اندیشه اسلامون، شعر مشهوری که همه جا نوشته شده، در حتی کتابای بینش من نمیدونم دبیرستان نوشته شده، تقریبا میخواد همین رو بگه، میگه اون میگه این سخنهای چما رو کجدومت، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومت. یکی از تفاصیل اینجا اینه که میگه اونجا اینجوری نیستش که مثلا از بیرون واقعا یک کسی یه چیزایی میارن بر شما اضافه میکنن، میگه تو خودت یه چیزایی گفتی، اینا در حقیقت خودشون ما رو کژدم هستن. به اینجا ما رو کژدم بودنشون نه، اونجا میبینی که اینا به جون تو افتادن و دارن تو رو عذاب میدن، یا از اون طرف دارن تو رو خوشنود میکنن. یه نکته دیگه هم بگم در مورد همین که این به اون نکته که شما گفتین جالبه، ابن سینا توی همین کتاب الازهویه هست، توی جای دیگه هست، یک بحث داره به نام معاد تخیلی. یعنی میگه که واقعا ممکنه که دقیقا تخیل، حالا این خیلی مقدمات داره، شاید در یه جلسه تونستم این رو بگم، در یک دلایلی داره که این حرف رو میزنه، ولی برای بعض از انسانها این ممکنه اتفاق گفته که اونها در واقع اون عذابهای مادی رو که بگن که آره نمیدونم مار هست و سیخ هست و میخ و این چیزا، اینا رو واقعا فکر کنن که دارن میبینن، یا فکر کنن که آره دارن اونجا لذایز نمیدونم جسمانی و جنسی و نمیدونم اون خوردنی ها اینا رو داره برشون اتفاق میفته، ولی این در واقع یک حالت تخیلیه که برای اینا اتفاق میفته. اینو دقیقا به عنوان یک از شروع بحثش توی یک مورد خاصی مطرح میکنه، ولی در کل بحثش اینه دیگه، میدونید در کل معاد ابن سینا این شکلیه، میگه از ما فقط نفس ناطقه میمونه، یعنی عقل، در عقل ما یا علم هست یا نبود علم، علم ما اونجا لذت میشه برامون، لذت بی پایان، توضیح هم میده که چطور میتونه علم لذت بشه، و جهل ما اونجا برای ما عذاب میشه، میگه خارج از این کس دیگه بر ما عذابی یا پاداش مثلا نیکی چیزی خارج از این نکنه. این نکته اول. نکته دوم اینو بگم که اینجا که واقعا گفتید بعد از این حرفای این فارابی و اینا رو روشنفکران جدید ما نزدن، تو این قضیه فقه هست، یعنی خیلی حرفای عجیبی فارابی در مورد فقه میزنه، اونم فارابی، بقیه کم تکلیفشون جداست. گویی که اصلا فارابی داره میگه که این بخشهای احکام همشون رو نفس خود نبی انشاء کرده اولا، حالا من با احتیاط میگم گویی، ولی اون طرف قضیه که خیلی صریح میگه، میگه بله اینا کاملا زمانمندن، کاملا مربوط به یک جامعه خاص در یک دوره خاصن، و مثلا میگه وظیفه رؤسای جامعه اینه که در هر دوره و هر زمان این فقه رو عوض کنن، میگه این کار اصلیشون باید این باشه. اون یک تعبیر خیلی جالبی داره که تفصیل داره، یعنی میگه که اصلا در واقع شریعت همون عقل عملیه، حالا بحثش قرآنیه، و این عقل عملی نیاز داره که در هر جامعه‌ای در هر زمانی حتما عوض بشه و باید این کارو بکنن. این حرف از فارابی تقریبا تو عموم کتابای اخلاقی ما اومده، یعنی خواجه مثلا همین حرف رو آورد تکرار کرده، ابن تو کتابای اخلاقی بعدی هم اومده، اگه دوستان کار آقای جواد طباطبایی رو خونده باشن، سید جواد طباطبایی به این فقره بحث فارابی خیلی توجه کرده و رد پای این بحث رو گرفته که خود این بحث چه تاریخی پیدا کرده، یعنی خیلی حرف مهمی بوده نزد فارابی. خیلی ممنونم از نکات خوب.
خیلی ممنون. حالا چند نکته دیگه هست اگه فرصت بود بعدن عرض میکنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر کاجی، تقریبا زمان جلسه رو به اتمام هست، اگر اجازه بدین چون چند سر رو به پایان برسم.
آره اگه آقای دکتر موافقن، اونجام دیر وقت هم از ایران، هم شما هم آقای دکتر مازیار ایران عزیزمون هستید، یکی دو دقیقه من یک سوال خیلی کوتاه از آقای دکتر رو بپرسم، چون مطمئنم هفته بعد موضوعات جدیدی هست و فرصت مطرح شدنش نخواهد بود. آقای دکتر مازیار عزیز خیلی سریع میپرسم، ببینید شما تو صفحه 19 کتابتون در پاورقی اونجا اشاره میکنید که سر ارسطو سه تا رساله داره در مورد خواب و رویا، و اونجا اشاره میکنید که خب نگاه ارسطو به رویا به امور ماورایی نیست، در واقع بیشتر تبیین بدنی زیستی میکنه در بعضی از رساله ها، و بعدا شما به ترجمه خوب وندنبرگ از تهافت و تهافت اشاره میکنید، تهافت و تهافت ابن رشد، و اشاره میکنید به این که در واقع فیلسوفای اسلامی به احتمال زیاد نه تنها از ارسطو متأثر بودن در مخوله رویا و حالا بیخواب و بیداری، بلکه از بعضی از نهله های فلسفی دیگه، مثلا به صورت خاص از منابع رواقی هم متأثر بودن. من این رو از بابت میگم، حالا در مورد این که رواقیان در مورد خواب چی میگن، در مورد رویا چی میگن، یه بحث مجزایی من نمیخوام واردش بشم. ولی من راستش میخوام یه که حالا میشه گفت در واقع کامنت هست یا حتی میشه گفت یه نقدی هست به شما، و اونم اینه که ببینید من نظرم اینه، ما چه حرف وقتی حرف میزنیم و چه چیزی رو مینویسیم، یا باید در مورد صحبت نکنیم، یا اگه واقعا در مورد صحبت میکنیم باید به اندازه کافی سخن بگیم. مثلا اگه از واقع گرای دینی میگیم، نمیدونم از دان کیوپید میگیم، یا از دیگران میگیم، یا اصلا صحبت نکنیم، نقل خود نکنیم، یا به اندازه کافی توضیح بدیم که در واقع اونها چی میگن. من دیدم این تو این پاورقی شما اشاره هایی کردید به این که فیلسوفای مسلمان در بحث خواب و رویا از ارسطو فراتر رفتن، یا به تعبیری پروژه شون شباهت هایی با پروژه ارسطو داره ولی تفاوت هایی داره. بعدا خب برای شما مسئله بوده که از کیا متاثر بودن، بگفتید که از نهای مختلف از جمله مثلا رواقیون، بدون این که اشاره بشه رواقیون چی میگن، بدون این که اشاره بشه که نسبت اونها با رواقیون و دیگه نهای فلسفی چی. حالا فکر کنم گرفتید نکته من رو، شاید هم اصلا نقط من وارد نباشه، ولی فکر میکنم که این نکته خیلی مهمیه که ما باید رعایت کنیم. شاید مثلا میتونیم به طور زیاد اینها از نهای دیگه هم تاثیر پذیرفتن. خب میتونیم نگیم در مورد این اگه جا نداریم برای گفتن. شما هفته پیش اشاره کردید که واقعا یکی از مشکلاتتون برای نوشتن این کتاب بوده که چیا رو باید به تعبیری نیارید یا مطرح نکنید. میفهمم، ولی خب اگه یه چیزی مطرح شد به نظر من باید به اندازه کافی در موردش توضیح داده بشه. ببخشید بازم از جسارت من اگه نقدی کنه بود.
خیلی ممنونم. خب اصل مطلب که واقعا درسته، یعنی که یک پانوشتی که خود پانوشت حتی مفصل، یعنی 18 خطه، ولی بازم خیلی خیلی فشرده است. و خب دقیقا اینجا همینه، من میخواستم بگم که این نظریه رویا توی فلسفه اسلامی منشأش کجاست، چون که ما میدونیم خب اصل تبیین ارسطوییه، ولی ارسطو خودش خیلی صریح، یعنی در همین رساله‌هایی که داره اونجا صریح میگه که این چیزایی که میگن رویاهای صادق و نمیدونم نسبت داره با خدا و نمیدونم امور ماورای اینا نمیتونه باشه، این فقط حاصل کارکرد قوه متخیل است. و جالبه که فیلسوفان مسلمان این تیکه قوه متخیله رو گرفتن و در عین حال رویای صادقه هم قبول کردن، این نسبتش با امور ماورایی رو یا آشکار شدن امور ماورایی رو در رویا به یک تعبیری قبول کردن. من فقط توی پانوش راستش خواستم توضیح بدم که این چجوری این جمع شده یا ریشه گرفته واسه پیدا آمده توی فلسفه اسلامی، و اشاره کردم که این نوع تبیین در میان رواقیان قبل از فیلسوفان مسلمان رواج داشت. و البته خب به واندنبرگ اشاره کردم که او وقتی توی داره تحقیق میکنه توافت ابن رشد و به پانوشت تحقیقی خیلی عالیه این واندنبرگ، اون پانوشتایی که بر توافت نوشته به لحاظ حیث تحقیقی واقعا عالی، یعنی کار عالی این اثر. اونجا اشاره میکنه که این نظریه برگرفته از منابع رواقیه و من همین رو آوردم و بهش اجازه دادم، و همونجوری که میگید متاسفانه وارد بحث نشدم. یه نکته دیگه هم فقط اون پانوش بهش اشاره شده اینه که یه رساله مجهولی در واقع منصوب به ارسطو تو جهان اسلام ترجمه شده بود که دقیقاً چیزی شبیه همین نظریه رویایی که فیلسوفان اسلامی اونجا اومده بود، یعنی همین که اتفاقا برخلاف اون چیزی که ما امروز از رساله ارسطو میشناسیم، ارسطو گفته بود که نه، پدیده نبوت هم میتونه توی، یعنی پیشگویی‌ها و ارتباط با غیب و اینا هم میتونه توی در واقع رویاها اتفاق بیفته. و باز اونجا گفته میشه که این رساله احتمالاً در دوره رواقیون یا در فضای رواقی جعل شده و بعد وارد فلسفه اسلامی شده. ولی اصل سخن شما واقعا درست، من مطلب رو بس ندادم، فکر میکردم که این فقط یک ارجاع تاریخیه برای منشأ بحث فیلسوفان اسلامی، و اون ارجاعاتی که دادم برای این بوده که دوستانی که این بحث دوست دارن دنبال کنن به اون منابع رجوع کنن. ولی واقعا من خودم بارها با این چالش رو در رو بودم، همونجوری که گفتید که این بحث خودم برم دنبالش بازش کنم توی کتاب بیارم، یا نه و الان خب از دیدگاه شما متوجه شدم که این نقصی بوده و دوست داشتید که یا مطلب اقتضا میکرده که من اینو بیشتر توضیح بدم و خیلی ممنونم از شما.
ببخشید اون رساله اسمش چی بود؟ از یونانی ترجمه شده بود گفتین.
رساله چی؟
که نظریه شبیه این قضیه رویا توش اومده بود ظاهرا گفتین.
نبوات فر رویا، اینه نبوات فر رویا اگه اشتباه نکنم. این توی هم عربیش هست هم که توی یک کتاب فارسی هم ترجمه شده. یک کتاب فارسی هست به نام خواب و رویا فراسوی مرزها، این انتشارات کویر اینو چاپ کرده. اینجا یک مقاله کسی نوشته به نام اینکه چگونه ارسطو به باور رویاهای الهی میرسد، عنوانش هم خیلی طعنه آلوده دیگه، میگه چگونه ارسطو به باور رویاهای الهی میرسد. اینجا این رساله رو معرفی کرده و تا جایی که یادمه بخشای مهمی از اونم ترجمه شد توی همین منبع.
خیلی ممنون آقای دکتر از حسن توجهتون و در واقع مهارت خیلی خوبی که در شنیدن و در واقع پذیرش بعضی از حالا نقاط ضعف اگه بشه اسمش رو گذاشت. من در واقع واقعا سوالم بود، در صورت خیلی ممنون.
سلامت باشید، واقعا یاد میگه.